Beyond the Horizon. برنامه از دکتر خسروانی. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم با برنامه آن سوی افق با اجرا و کارشناسی دکتر خسروانی، فیزیکدان و متخصص در امور کوانتوم و لیزر در خدمتشون هستیم. درود بر شما دکتر.
با درود شما آرتین عزیز و شنوندگان گرامی، دوستان این برنامه علمی، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. یه کلکی این دفعه زدم، نمیدونم شما دیدی توی تلگرام، چون دسترسی دوستان ندارن به نوشتن چیزی، چیز ندارن، اتوریتی به اصطلاح رایت چیز ندارن، ادمنستریتیو، من یه کلکی دیگه زدم. اگر که سایت رو نگاه کنن، اون سایت به اصطلاح اون قسمت های مختلف شماره میفته، یه کاونتر داره پایینش که چند نفر اونجا رو نگاه کردن. از این طریق من میتونستم بفهمم که چند نفر ترجیح میدن اینو کدوم برنامه رو. و دوستا اگر مشکل داشتن، ظاهرا متوجه مسئله نشده بودن که نیاز به اتفاقی نیست بیفته، این به محض که روش نگاه کنین، رو چویس نگاه کنین، شماره میفته. من از اون طریق آمار گیری کردم. این از این استفاده میکنم در برنامه‌های آینده وقتی موضوعات متنوع باشه، که یه جور فیدبک باشه بین شنونده ها و من، که برنامه‌های دیگر هم همینجوری انتخاب کنیم بر اساس نقطه نظرات دوستان.
البته میتونید مثلا اینو به من بدین، موضوعات رو من به صورت نظرسنجی توی اپلیکیشن رادیو بذارم. بله،
اون کارم میتونیم بکنیم. ضمناً حالا که شما اون مسئله رو مطرح کردید، من تا دماره این سایت رو دارم نگاه میکنم، همین برنامه گذشته رو یکی از دوستان سلیم تقی‌زاده راجع به پادوماتیک گفته، ما این بحث رو قبلا هم کرده بودیم، پادوماتیک ظرفیتش محدوده، مگه اینکه شما ممبرشیپ دیگه پیدا کنین، اون چیز مجانیش محدودیت داره. من هرچی که ظرفیت داشت و پر کردم دیگه تو پادوماتیک، برای یه آز راحت تر بتونن دوستان برن این چیزای برنامه افق رو پیدا کنن. منتها شما همه رو ترانسفر کردی به نظرم توی تلگرام.
بله.
حالا شاید هم اگر همشو نکردی، حالا در بمون،
نه هم همه برنامه ها رو گذاشتیم، همه برنامه ها رو گذاشتم.
همه رو گذاشتیم.
بله.
در هر صورت به نظر من کافیه. بعدم چون این برنامه زیر پوشش چتر رادیو شمرونه، من نمیخوام یه چیز سواش کنم. اگر اون کارو میخواستم بکنم، یه اصلا پادکست منحصر به فرد خودم درست میکردم مثلا سوای این برنامه. هم از نظر وقت محدودیت دارم، هم از کلن خیلی جنبه‌های دیگه، زیاد من تمایل ندارم بخوام مستقل یه برنامه خودم برای خودم در بیارم. بعضی دوستان که شما دعوت میکنین، اون برنامه خودشون هم دارن، من آن تیپی نیستم. من کار خودمو دارم، منتها اینو برای چیز علاقم و داوطلبی علاقه دارم. و شما سایت خوبی هستی که این شنونده ها رو در ارتباط بذاری و با موضوعات علمی آشناشون کنیم. این به نظر من کافیه. بیشتر چیز رو ما انجام دادیم دیگه، بقیهش میمونه برای شنونده ها که بخوان پیگیر باشن و برن مطالعه بیشتر بکنن. هیچ این برنامه رو فرض نگیرین به عنوان کلاس دانشگاهی یا آموزشی، این فقط یک نوع پیش درآمدیه به کنجکا به کندوکاش بیشتر. منتها چون موضوعات خیلی متنوعه، من نصف بیشتر عمرم تو این مسئله بودم، انتظار ندارم یه شنونده معمولی که هیچ زمینه علمی نبوده این مسئله اصلا بدونه دنبال چی میخواد بگرده. یکی از نکاتی که من میتونم کمک کنم همینه که اون نقطه ابتدایی رو، شروعش رو به وجود بیارم، بقیه دوستان میتونم برن دنبالش. مثلا همین EMP خیلی ممکنه شنیده باشن راجبش، خیلی هم نشنیدن. بعد بنابراین شما اگر نشنیدی راجبش، سوالی هم نداری، چون هیچی راجبش نمیدونی. ما اینجا هدفمون اینه که فقط یه گوشتت بکنیم مسائل رو و یه آشنایی خیلی مقدماتی بدیم، چون محدودیت آدیو ویژوال هم هست اینجا، ما تصویر نداریم. این یه رادیوست، برنامه رادیویی محدودیت داره، این کارام تصویریه بیشتر. روی این حسابه که من فکر میکنم در اون حدی که عملی باشه ما داریم انجام میدیم. نظر شما چیه؟
بله خیلی هم عالیه. میخواید آدرس تلگرامتون یه بار بدید که دوستان بدونن؟ حالا منم دوباره بعدن چیز میکنم.
چیزی که من میبینم نوشته Beyond the Horizon، آن سوی افق.
بله.
اطلاعات بیشتر من نمیدونم کجاش نوشته که مثلا خیلی مشخص. احتمالا یه نوع مثل هایپر لینک باید بتونید به وجود بیارین که
بله الان من یه نگاهی شیه. بکنم الان.
اسمش t.me/
Beyond_horizon. بله.
این آدرس t.me.
دقیقاً همینطوره.
این آدرس مستقیم لینکشه که روی اینترنت بزنین احتمالاً میاد. من تو تلگرام اپشو باید داشته باشین که بتونین نگاه کنین. بله. خب این از این برنامه. خب پس بنابراین چی شد؟ من نظریه چیز نظر سنجیم تا الان 1113 تا برای EMP بوده، 972 تا برای مقدمه در پرواز، فیزیک پرواز، و 978 تا در مورد سیاه‌چاله و عکس اخیر انتشار شده. من البته راجع به این عکس صحبت میکنم چون روی شمرون یکی سوال کرده بود، فکر میکنم همین مقدماتی اول بریم اونا رو صحبت بکنیم خوب بهتره تا اونا رو حل کنیم دیگه، خیالمون راحت بشه که جوابا رو دادیم.
بله.
بعد میریم تو اصل برنامه. خب از پایین که شروع کنم، خیلی سریع برم جلو، بحث موشه رو خلاصه به نتیجه رسیدم. من اینم نمیدونم یادآوری کردم یا نه.
نه موشه چی شد بالاخره؟
دوستان یک پیشنهاد عجیب غریبی کردن، یکیشون میگه باش همسازی کن، باش کنار بیا، مثل یه حالت مثل مذاکره و چیز مثلا چیز تروس داشته باشیم. با موش که نمیشه مذاکره، با مورچه شاید بتونیم ولی با موش نمیتونیم، موش خیلی زرنگه. من کاری که کردم نهایتا نتیجه داد این بود که یه ترپ مخصوص دارم که به مسک پاش بذاره رو اون تریگر بشه درو میبنده.
بله.
نمیکشه چیزی رو، فقط محفوظش میکنه. بعد باورتون نمیشه، من روی چیز نپکین پینات باتر گذاشته بودم، اومده بود با یک ظرافت بی‌نظیری دست همون کاغذ پیپر تاول اومده بود کشیده بود بیرون که روش پینات باتر بود، اومده و خورده و پوستشو گذاشته و بغل قفس که بهش بهم بگه متشکرم خیلی سرو شد خیلی خوشمزه بود دست در نکنه. هیچیش نشده بود، اینقدر با ظرافت این کار کرده بود، اصلا واقعا احسنت و آفرین بهش گفتم. بعد دفعه دیگه اومدم چیکار کردم، روز بعد اومدم پینات رو روی خود اون تیغه مالیدم که نمیشه کندش به راحتی.
درست.
اون دیگه متاسفانه اون تیکه رو گریدش باعث شد که اون چیزش غلبه کنه، رفت دوباره گول خورد. میدونست که این در بسته میشه ولی ظاهرا رفته بود و اومده بود از روی تیغه تریگر بخوره که اون تریگر کرده بود. این صفحه پلتفرم کجه، به مزگ روش بره یه لیور میاد پایین ریلیس میکنه، اون تریگرش خالی میشه، در بسته میشه.
درست.
بعد خلاصه گیرش انداختم.
موش بود یا رت بود؟ بالاخره
اینقدر بزرگه سنگین بود، وقتی من جعبه رو ورداشتم ببرمش یه جای دیگه، بردمش یه جای دیگه ولش کردم توی سانکچوری داریم در نزدیک خونم، یه منطقه مثل جنگله، چیز داره، عجوق داره، خرگوش داره، همه چی، اردک، مرغ، ابی فلان اینا، قاز، همه چی داریم اینجا.
درست.
خیلی منطقه همچین طبیعیه، سانکچوری هم هست، یعنی حق ندارن کسی بره اونجا چیزی رو بکنه و درخت ها رو مثلا ببرن و این حرفا. اینو من اونجا ول کردم، رفتم بردم اونجا گذاشتم، گفتم اینجا برو بگرد، یا غذای جغد میشی یا خودت هوای خودتو داری دیگه.
مثل ترامپ که میخواد تمام قاتلا رو اینا رو بفرسته تو سانکچواری ها.
آره سانکچواری منظورته، آره مثل سان فرانسیسکو مثلا.
آره
خلاصه یه همچین بحث. حالا ما همچین مثالی من نمیذارم برای آدم، ولی نتیجهش این بود که دلم نیومد واقعا آسیب بهش بزنم، برای اینکه حقیقتش دلیلی نداره. ببین میاد پسته، میاد غذاهایی رو که من به پرنده ها میدم میاد میخوره. خب درسته، خب به معنی فرصت طلب همه اینطوری هست، شما اگر پول همجوری یکی تو خیابون پخش کنه رو خیابون، نمیرن مردم وردارن برمیدارن. دقیقاً برمیدارن. خب بنابراین ما مثل همونیم. این باعث شد که دوباره فکر کنم بهش و از زحمت رو به خودم دادم، نصف شب بلند شدم موش رو گذاشتم تو ماشین، برش دار ببر 1 کیلومتر 2 کیلومتر اونورتر تو این سانکچوری ولش کردم. خلاصه این از قضیه موشه بالاخره به نتیجه رسید و الان اون قفسه هنوز بازه و هیچ چی دیگه هم نرفته اون تو. معلومه که خیلی تغییر داد سیستمو. همون نخالمون همون بود و عجیب رشد کرده بود به خاطر قضاهایی که من میدم. بعد به عرضتون مثلا قضیه موش که به کنار میریم، حالا بحث چی؟ بحث یه چیز راجع به سلام بود که فردوسی به کار بوده که نوشتم سلامتی و فلانی حرف همون تا ریشه عربیه، یه واژه تازیه.
در حقیقت سلام ریشهش از عبری میاد، همون شلام، شلام هستش.
بله بله، تازی که میگیم ریشه های مشترک داره با هیبرو. بله. شلام که میگیم همون چیز به ورژن هیبروشه. بله. ولی anyway مربوط به سلامتی و تندرستیه و خوبی، یه چیز خیلی به اصطلاح مثبتی به از برای طرف آرزو میکنی با گفتن این حرف. خلاصه این بعض اون بود. بعد برستون میرسونم یه تیکه دیگهش، میرسیم به کجا؟ به قسمت رابرت شیلدرک. اینا من پست کرده بودم، ایشون یه نظری خیلی غیرعادی داره که متعارف نیست، یعنی در جامعه علمی زیاد کسی طرفداری نکرده از این دیدگاه. ولی ایشون معتقده که یک چیز کانشسنس دیگه هست تو طبیعت، هم تو مواد هست هم تو حیوانات هست، به عنوان یک چیز کلیه، نه که فقط بگیم با مورد زنده. حتی مواد شیمیایی هم میگه یه حالت اینطوری دارن، یک کانشسنس چیزی دارن، یک سطحی از کانشسنس. میگه مثلا یه واکنش شیمیایی رو شما اولین بار که بکنین سخته، اگر تکرارش بکنیم واکنش بیشتر اتفاق میفته. یه جور حالت حافظه وجود داره در این مسئله، که البته خیلی بحث خیلی میگم عجیبیه، بهش میگه مورفیک رزونانس اصطلاحاً، یعنی یک چیز شکلی، تشدید شکلی. و بحث میکنه و در مورد حیوانات که 100% قبول داره، میگه تشدید شکلی دقیقاً وجود داره و حیوانات، گیاهان، طبیعت، همه چی با هم یه حالت همسویی و هم ریتمیک دارن با هم. شما چیز منفی رو برای خود ایجاد کنی، تأثیر منفی میذاره رو محیطت و همچنین محیط میتونه رو تأثیر مقابل بذاره. این بعضی میگم خیلی مفصله، من لینکاشو گذاشتم، اونها دوستان که میخوام برن بخونن، برن نگاه کنن. راجع به تلپاتی هم نوشته، تلپاتی انواع اقسام داره، نوع چیزاش که فقط مربوط به آدم هم نیست. ایشون یکی از شنونده گفته بود بین اینا پس تلپاتی از من نمیدونم هست یا نیست، بعد بتونیم ثابتش کنیم. یه چیز مسئله علمی که باید درک کنیم از این برنامه اینه، هر ادعایی که میگین ادعاست، تا وقتی ثابتش نکنیم فقط ادعاست. ثابت کردنش هم از طریق آماریه، هیچ اثبات مطلق در فیزیک وجود نداره. اینم بگم ضمناً، دوستان ممکنه بعض وقتا متوجه نیستن توی مسئله. من حتی مهندس ها رو من میدونم که تربیت که من میکنم بهشون بارها و بارها اینو تکرار میکنم، بعض وقتا نمیفهمم این مسئله. خیلی میکنم یه چیز مطلقه، هیچ چیزی مطلق نیست. ما تمام اندازه گیریه که انجام میدیم باید تقریبه یا مفهوم آماریه، منتها وقتی ضریب آماری بیشتر از یک حدی بشه، مثلا فرض عددی بگیری 99.9 یا 99.8 بشه، میشه نزدیک 3 سیگما انحراف واریانس. این یعنی خیلی محتمله. شما اگر یه سکه رو میندازین هوا میاد پایین، 50-50 نیاد، ممکنه 49-51 بیاد شانسش، ولی یک دفعه نمیتونین یه تاس بندازین یا یه سکه بندازین هوا همه شیر بیاد، خط بیاد، امکان پذیر نیست این حرف، مگه اینکه دستکاری کردین اون سکه رو یا اون تاس رو. تاس باید 1/6 بیاد، یعنی احتمال هر عدد 1/6 باید بیاد متوسط. ولی مثلا 100 بار این کارو بکنین دقیقاً 1/6 نمیشه، یکم نزدیکاشه ولی دقیقاً اون نیست. اگر 1,000,000 بار این کارو بکنین خیلی نزدیک به 1/6. اینه که اگر تاستون درست باشه، اگر تاستون دستکاری شده باشه. نه، اینه که مفاهیم آماری اساس اندازه‌گیریه و تمام مفاهیمی که ما ادعا می‌کنیم واقعیت فیزیکیان یا قوانین فیزیک هستن از این طریق اندازه گیری شدن، نه از طریق قطعیت. قطعیتی وجود نداره اصلا، این نکته بسیار کلیدیه. اون عدم قطعیت هایزنبرگ که دیگه آب پاکی رو ریخ رو دست همه، که اصلا شما امکان نداره از این حدی بهتر بتونین یه چیز رو اندازه بگیرین. اگر واکنش هایی بهن که با هم جفت شدگی ندارن، نان کمیوت میان به قول اصطلاح کوانتومی، که حالا من یه صحبتی در مورد این بمبای الکترومغناطیسی که میکنم یه ارتباطی با اونم داره، از یه لحاظی از نظر ریاضی به اون ربط داره، توضیح میدم. و امیدوارم قابل درک باشه. مقدار بحث مفصلی ولی بالاخره سعیم میکنم. خب از این بحث رو بذاریم کنار، نمیدونم تا چقدر روشن شد که مسائل آماری خلاصش، هیچ چیز رو ادعا مشکلی با ادعا ما نداریم. شما اگر فردی ادعای عجیب غریب بکنی هیچ مشکلی نیست، فقط باید یه جور ثابتش بتونی بکنی. اگر نمیتونی ثابتش کنی هیچ ارزشی نداره. این آقای شلبروک هم مشکلش یه مقداری همینه، باید بتونه به طور آماری و عددی نشون بده. ادعاش اینه که میتونه، ولی حالا من ندیدم که تو جامعه علمی خیلی جدی حرفاش رو قبول کنن. بعد برمیگردیم به قضیه چی بود، یکی از دوستان سوال کرده بود راجب دوباره سیاره اکس. من نمیدونم این چند بار راجب این صحبت کردیم، سیاره اکس یه بحثه، یا نبیرو. نبیرو که میگی اسم بهش دادی، این میشه به همون فولک ستوری و چیزای مال اناناکی و از این بحثای غیر علمی. بخوام خیلی صریح بگم، بحث علمی باید با آزمایش با نتیجه گیری اندازه گیری باشه، ولی به صورت چه مفهوم خاصی نداره. اینه که زیاد روی این وقت نذارین. اگر آزمایشی شد، اگر تستی شد، دیدین چیزی دیدین، اون وقت میتونیم قبول کنیم دیگه. اکس نیست، اکس رو به خاطر مجهول بودنش ما میگیم اکس. وقتی مجهول نباشه بهش میگیم مثلا نبیرو. خب از این که بگذاریم، بحث چیز مشاهده یک نکته چیز موضوع سوم هم راجع به سیاه‌چال و عکس انتشار شده جدید بود که پست کرده بودم رو تلگرام. یه نکته‌ای که من دوست دارم همینجا اشاره کنم بدون که وارد جزئیاتش بشم اینه که اون عکس نیست. همینجا بهتون بگم اون یک چیز تشکیل تصویر کامپیوتریه. کامپیوتر میتونه از طریق اطلاعات به دست آمده یه پردازش روش انجام بده، یک مفهوم تصویری برای شما به وجود بیاره. به این کار میگم ویژوالیزیشن یا تجسم سازی. این با مفهوم عکس برداری فرق میکنه. من میتونم مثلا چی بگم، من مثلا از یه چیزی میتونم اطلاعات حرارتی شما بگیرم، بهش رنگ نسبت بدم، بعد این رنگا رو بیام رو کامپیوتر نشونتون بدم. به نظر میاد مثل تصویره، ولی تصویر نیست. این اطلاعات کامپیوتریه که ویژوالایز شده یا تصویر شده. اطلاعات این تصویر چیز این سیاه‌چال هم همینطور بود. در مسنیر 87 یک سری تلسکوپ به این سمت بوده، رادیو تلسکوپ، تلسکوپ با فرکانس‌های مختلف، یو وی، رادیو فرکانسی یا چیز اپتیکی. این اطلاعاتو یه خانم یه جوونی هم بود این کارو کرد، یه نرم افزار متخصص نرم افزار بود، اومده بود اینا رو پردازش کرده بود در یک مجموعه چند صد ترابایتی. عددش هم نجومیه بهتون میگم، اون کلی اطلاعات به هم چسبیده بود تا این شکل به دست بیاد. و شما چیزی که میبینین در واقع سیاه‌چال رو نمیبینین. این هم یه نکته دیگه است که باید توجه کنین. شما حاشیه یه افق رویداد رو میبینین در این تصویربرداری، تصویربرداری مصنوعی با کامپیوتر. و اون حاله رنگ نارنجی که میبینین اون در حوض و حول و حوش منطقه افق رویداده. سیاه‌چال به اسمش هم میتونین توجه کنین، سیاه یعنی که قابل دید نیست. سیاه‌چال قابل رویت به صورت مستقیم نیست. در نتیجه این منطقه سیاهی که میبینیم منطقه زیر افق رویداده که هیچ چیز ازش نمیتونه فرار کنه. شما اگر در اون شعاع قرار بگیرین سفینتون محو میشه، وارد افق رویداد که بشین بدون بازگشته. اینه که اینم خواستم روشن کنم که این قضیه ربطی به تصویر برداری نداره.
بله.
و این در واقع چیزی بیشتر از یه تصویر کامپیوتری نیست و این اثبات سیاه‌چال هم نیست. یکی از دوستان اشاره کرده بود این اولین اثبات سیاه‌چال، نه خیر اینطور نیست.
اتفاقا بدون اینکه عرضم به حضور شما که منم گفتم این اگه همچین عکس دقیقی بتونن از یه همچین فاصله بگیرن، میتونن از روی کره ماه عکسای میکروسکوپی بگیرن، بخوام همچین عکسی بگیرم. به نظر
من اون سایزش خیلی قلاصه است. نمیدونم عکسو دقت کردین چقدر بزرگه.
بله بله بله.
منطقه‌ای رو که تو عکس نشونتون میده بزرگتر از مدار وویجره. میدونین وویجر چقدر با زمین فاصله داره؟ زمین 40 سال پیش از زمین دور شده. الان خارج از منظومه شمسیه. و این توی اون فضای افق رویداد این سیاه‌چاله میفته. تصور کن چقدر بزرگه این. یعنی معادلش محاسبه کرده بودن یه چیزی حدود 5 بیلیون برابر جرم خورشیده این سیاچاله، تصورش بکن یعنی چه عدد قولاسه.
بله دقیقا.
و این نهایتا اینه که میخوام اینو بگم، اشاره کنم که سیاچاله قابل رویت نیست به صورت مستقیم، یه فکته، اسمشو میگیم سیاچاله به همین دلیل، منتها به خاطر اثراتی که میذاره رو محیطش قابل رویت به صورت غیر مستقیم. یه اثری هست که خیلی معروفه به نام گراویتیشنال لنزینگ یا همگرایی گرانشی، مثل ذره‌بین سیاره میبینین یا یه کهکشان میبینین، این وره یه نقطه است تو تصویر، میبینین قرینش این وره تصویره، یعنی چی؟ به وسطش هم سیاست. خب این یکی از دلایل وجود سیاچال در این وسط تصویره. چرا؟ برای اینکه اون تصویر سیاچاله که اون تصویر اون کهکشانی که پشت بوده از دو جای په اومده به سمت شما، این نشون میده که نور خم شده در نزدیکای افق رویداد اون سیاچاله، از این طریق میتونن تشخیص بدن که اون سیاچاله ها رو.
بله. فقط همینطور که دارید صحبت میکنید یه نگاهی به کاوری که براتون توی اسکایپ فرستادم بندازید اگه اوکی
بذار من بزرگش کنم پس.
بله.
این اوکی، این این کاور که فرستادی اسنپ شات مال صفحه است، مال همین، اینو منظورتونه؟
عرضم به حضور شما که همینی که روش نوشته، عرضم به حضورتون که EMP بمب های الکترومغناطیسی.
بله بله. آها. من یه بار دیگه نگاه کنم. آه تکست رو نگاه کنم. اوکی. بله بله. او این علامتی رو که میخوایم امروز بذاریم.
بله برای کاورتون.
حالا من باهاتون بعدا صحبت میکنم. این EMP توشی جنو سیگنالی وجود نداره. بله. یه شکل نوسانی باید تو تصویرتون داشته باشه. حالا من نگاه میکنم.
چون چیزی که من سرچ کردم در موردش این تصاویر رو داد.
بله. بله خب حالا توضیح بیشتر بدم خودتون متوجه میشین حالت قضیه چیه.
بله.
حالا میتونیم تصویر مناسبم براش بذاریم.
بله.
Anyway, کجا بودم؟ این قضیه پس چی شد؟ قضیه تصویره که خیالمون راحته که این کامپیوتر اینو درست کرده. نه، تصویر مستقیم نیست. در اون فاصله که شما میگین مسنیر 4087 فکر کنم چندین میلیون سال نوری با ما فاصله داره. شما دقت عکسی که از اون فاصله بگیرین مثلا تقریبا میتونیم بگیم صفره.
بله.
الا به قول شما میتونید یه مورچه رو کره ما عکسش بگیرین.
دقیقاً منظورم همین بود. بله.
بله این کارا رو ما میتونیم با به صورت غیر مستقیم با کامپیوتر بکنیم. این یکی از قابلیت‌های پردازشی بهش میگن ایمیج پروسسینگ. این تکنیک‌ها مثلا شما تصویر ماتی یه چیزی رو بدین، من میتونم تصویر اصلی رو بهتون بدم. نویز رو از روش برمی‌دارم یا تصویر بلر مثلا یه چیزی از یه مثلا کار جاسوسی میکنن چجوری، همینه دیگه، عکس رو میگیرن محو مقداری با کامپیوتر دوباره بازسازیش میکنن تا بالاخره میفهمن چیه، دیکودش میکنن. این کارا رو میکنن الان خیلی متداوله. خب از اون بعضم که بگذریم، خیلی من سریع میخوام همه رو جواب بدم، برای این خیلی نمیتونم خیلی رو هر موضوع توقف کنم. بعد یا دوستی راجب کامپیوتر باز دوباره صحبت کرده بود، من یه توضیحاتی دادم بعد متوجه شدم منظوریشون چیز کوانتومیه. من توضیحاتم راجب کامپیوتر کلاسیک بود. کامپیوتر کوانتومی یه بحث دیگه‌ان، اصلا یک مفهوم دیگه‌ان، یه روش دیگه کار میکنن و به صورت نمایی قدرتشون بالاتر از قدرت ماشین‌های امروزیه، منتها در یه مسائل خاص. این نکته رو یادتون نره، در هر موردی یک کوانتوم کامپیوتر اگر هم درست بشه قابلیت نداره، در یک کار خاصی میتونه خیلی قابلیتش بهتر از کامپیوتر امروزی باشه. کامپیوتر امروزی چه بخوایم چه نخوایم، سیستم فکری منطق لاجیک بولیان همجور خواهد بود در آینده. شما نهایتا کامپیوتر کوانتومی هم درست کنیم به یه ربطی داره به یک کامپیوتر معمولی، یه جوری باید وصل بشه به کامپیوتر معمولی. بنابراین در آینده شما این انحصاری مثلا پی سی نمیتونید بخرید از کوانتوم کامپیوتر. کوانتوم کامپیوتر کرایوجنیکه برای یه چیزش، بعد تو دمای منهای مثلا 200 درجه باشه، معمولش اینه، برای اینکه شما نمیتونین کوهرنت نگرش دارین. یادتون نره این مسئله به انتنگلمنت یا همون مسئله همگرایی چیزی برهمگرایی و یه اصطلاح بر بافتگی، هم بافتگی یه چیزی فارسی در آورده بودیم براش که یعنی انتنگلمنت، کوانتوم انتنگلمنت. این اساس کار کوانتوم ماشینه. خب برای اینکه انتنگل بمونن، یکی شما زمانی محدودیت دارین، یکی فضایی محدودیت دارین، یکی حرارتی. فضاییش به خاطر اینکه نمیتونه خیلی بزرگ باشه، ما انتنگلمنت رو از دست میدیم. دوم اینه که چی باشه زمانی. برای مثلا 10 ساعت نمیتونین تو انتنگل استیت بمونین، دیکی میکنه، از بین میره انتنگلمنتتون. یعنی محاسبتون باید توی فاصله انجام بشه که این سیستم تو حالت سوپرپوزیشن و انتنگل استیت میمونن. اینه که یه محدودیت خیلی اساسی داره، ولی وقتی بشه در دمای پایین مسائل رو به صورت کاملا موازی حل میکنه. برای همه مسائل هم کار نمیکنه، برای مسائل موازی خوبه. مسائل مثلا فاینایت المنت یا مسائل طراحی مسائلی که میخواستم یه سیستم فیزیکی رو میخواین توضیح بدین، ما الان با کامپیوتر میتونیم سیستم مثلا کلاسیکی رو یا کوانتومی رو حل کنیم به صورت عددی، منتها دونه دونه حل میکنیم. مثلا 100 میلیون جواب داره، ما میایم دونه دونه همه رو حل میکنیم. این کامپیوتر امروزی اینجوری کار میکنن، برای همین خیلی طول میکشه. با کامپیوتر خیلی سریع باید، سوپر کامپیوتر باید به کار بین تو کار کنه. با کوانتوم کامپیوتر همون مسئله رو میتونین درسته بذارین توی کوانتوم کامپیوتر، تو فضای کوانتومی اونو حل کنه. راجع به مسئله کوانتومی تو فضای کوانتومی میشه خطی مسئله، یعنی تمام عناصر همزمان دارن با هم کار میکنن، اینجوری نیست دونه دونه بیاد همه رو حل کنه، برای همین خیلی سریع میشه. ولی اینکه مثلا بیاد مسائل مثلا چیز دیگر رو بخواد تون تون حل کنه، نه، مسائلی هست که سیکونشیالن، یعنی زمانی، باید مسئله یک حل بشه بره مسئله دو، مسئله سه. تو همچین مسائلی که ساختارشون اینطوری هستن کوانتوم کامپیوتر تأثیری بهتون نمیذاره، اصلا ذاتش برای پارالیزیشنه، برای موازی سازیه. برای اینم یه توضیح دادم، من برنامه برای این ارائه دادم فکر میکنم یه چندین ماه پیش راجع به کامپیوتر کوانتومی بحث خیلی مفصلی کردم، ولی دوستان ظاهرا فراموش میکنن این مقدارشو، ولی anyway حالا توضیح مجدد دادم. بعد راجع به محیط زیست و موجود زنده اینا، من قصه یه برنامه مفصل راجع به این توضیح دادم. نظریه جرمی انگلند رو من توضیح دادم که ترمودینامیک دیکته میکنه از دیدگاه ایشون که موجود زنده به وجود میاد، اصلا ربطی به چیز نداره، ربطی به مواد چیزهای دیگه نداره، یا به محیط بگیم منحصر به فرد کره زمینه. در هر سیستم سیاره‌ای منظومه‌ای دما در یه حد درستی باشه، آب باشه، مواد شیمیایی واجبش باشه، این سیستم ما دوباره به وجود میاد، هیچ ارتباطی به کره زمین نداره. ما به خاطر فواصل زیاد هنوز ندیدیمشون، ولی مطلق الان چندین تا کاندیدای Earth-like پیدا شده که دقیقا مثل زمینن، هم از نظر مقدار کامپوزیشنشون، هم از نظر فاصله شون با ستاره مرکزیشون، همه چیزاشون شبیه. تو 3-4 هزار تا سیاره که کشف شده تا الان در 20 سال اخیر، 3-4 تاشون من میدونم دقیقا مثل زمینن، یعنی Earth-like‌ن. یعنی شما در آینده اگر ما سرعت‌های بالا پیدا کنیم بتونیم مسافرت کنیم، یا مثلا اکوبر درایو داشته باشیم، ما فوق نور حرکت کنیم، میتونیم در این مراحل مثلا مهاجرت بکنیم به سیارهای دیگه، تو کهکشانهای دیگه، یا تو میگم کهکشان دیگه اون خیلی فاصله است، تو همین کهکشان خودمون تو فواصل چند سال نوری، مثلا در یک کره 100 سال نوری فرض کنیم، چندین تا سیاره هست که ما پیدا کردیم قابل زیستن با این چیزهای داده های امروزیشون. خب این هم از این بحث که خوب میگم خیلی مفصله و بحث جالبیه. ضمن راجع به آدم و حیوان بگمتون، همه ماها، همه انسانیت مدرن که میبینین با هم فامیلیم، نمیدونم این برای همه روشنه یا نه، ما هممون از یک خانم، از یک زن هستیم، از منطقه تانزانیا، مال همون نزدیکای منطقه شرق آفریقا. اینو با میتوکاندریال دی ان ای میتونین پیدا کنین که برمیگرده به یه نقطه مشترک. این به این دلیل نیست که اولین زن یا مرد اونجا بودن، نسلی که شما امروز از انسانیت میبینین از اون فرد بوده، ممکنه موجودات دیگه، آدمای دیگه هم بودن، اونا نسلشون منقرض شده، نه به خاطر اینکه مثلا یه شهاب سنگ خورده زمین همه نابود شد، نه، برای اینکه بچه دار بودار نشدن، یا بچه‌هاشون مردن. مثلا خیلی از آدمای امروزی هم همینن، بعضی بچه دار نمیشن، خب اون نسل اونجا محدود میشه به همون فرد دیگه. گوین که حالا ما هممون ژنتیکی مثل همیم، من اینم بگم یه واقعیتیه برای شمایی که خیلی تجویز نمیکنه ازدواجو اینجوری که من شنیدم. یه نکته رو باید یادتون بره، بچه دار شدن یک وظیفه نیست، یک آپشن، یک انتخابه. وظیفه ما نداریم، ما با حیوانات متفاوتیم. به چه دلیل؟ برای اینکه ما 7 بیلیون نفریم، اینقدر مثل مور و ملخیم، ما اینقدر تکثیر کردیم که اصلا مسئله نسل ادامه نسل نداریم، نه زیادی داریم، الان جمعیتمون انفجاریه، اصلا نمیدونیم با همین چیکار کنیم. مشکل ما سر بچه دار شدن این نیست که نسلمون ادامه پیدا کنه، مشکلمون اینه که محیط زیست رو داغون میکنیم با این کار. اینه که همه بچه دار نشن، هیچ مشکل ایجاد نمیشه تو نسل بشری و ژنتون بالاخره یه جوری رد میشه از یه طریقی، چه از طریق شما، چه از سیبلینگتون، چه از طریق فامیلاتون. خیال میکنین فقط شما مناقل ژنتون هست؟ نیست اینطور، همه در هم بر هم ژنای مختلف با هم داریم. من میگم 35 فرقه ژنتیکی هم خود من دیگه، بخون حدیث مفصل از این مجمع. بنابراین این بحث میگم خیلی چیزی نیست که خیال کنین یک آدم بوده و یک هوا. اون بحث سمبولیک مذهبیه که اون حرفا رو میزنه و از دنده چپش اومده، جفنگیاتیه که تو مسائل مذهبی متاسفانه خیلی زیاد هست. ثابت شده که اصلا اینطور نیست، مرد یک زن تغییر شکل یافته است، نه برعکس. ما مردا زنای تغییر شکل یافته ایم، نه که برعکس باشه. این مسئله رو که برین جنین رو نگاه کنین، جنین تا 4 ماهگیش مؤنثه، بعد تغییر شکل پیدا میکنه، سیستم تناسلیش شکل میگیره، میشه مرد یا زن، مثلا زن دختر یا پسر، ولی ماهیت چیزش اول مؤنثه. این برای همه مفهوم نیست. برین دنده چپ و مزخرفاتی که این چیزای مذهبی میگن رو بریزین دور، اینا فجایعیه که بعدش میخوان با پاتریاتیک میخوان پاتریارکی درست کنن، بگن مردا سرن به زنا. این مزخرفاتیه که از قدیم الایام گفته شده ولی هیچ پایه و اساس علمی نداره. بگذاریم. خب کجاییم الان؟ میخوان یه بریک بده و
البته من با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که گفتم تو چرا بچه دار نشدی؟ گفت من انقدر خودخواه نیستم که تجربه زندگی و مرگ رو بخوام به یه نفر دیگه بدم.
اینم حرفیه با.
آره این به نظرم حرفه.
تکثیر اصولا پای و اساس حیاته. آره. این که من شکی نری ندارم، منتها میگم ما با اون مرحله کریتیکال انسانیت گذشتیم دیگه. یه زمانی بود انسانیت به حدود 2000 نفر رسید، نزدیک بود که منقرض بشه نسل بشر. ما همچه حالتی نداریم، ما 7 بیلیون آدمیم، ما مثل حشراتیم الان دیگه از نظر تعداد. اینقدر زیادیم که اصلا مفهوم از بین رفتن انسان چیز، فقط اگر فرض کنی یه جنگ اتمی بشه میتونیم نابود کنیم همه رو، والا آدمیزاد دیگه از بین نمیره با این فرمی که ما داریم و جمعیت که داریم. و اگر در آینده نزدیک بریم سیارات دیگه که هیچ دیگه، فراموشش کن، الان میشیم اینترست پلانتری دیگه، میریم سیارات دیگه و فلان اینا، که نسلمون تضمین شده است دیگه اون وقت.
بله بله.
آفر، مرسی عالی. Battlestar Galactica این یه شوی بود در یه دهه قبل در تلویزیون، منتها من به دلیلی من نمیم چرا جذبش نشده بودم. الان روی پرایم هست، رو آمازون یا جای دیگه میتونید نگاه کنین و بسیار پیشنهاد میکنم دوستان رو به دیدن این سری. خیلی طولانی، 4 سیزنه، منتها یه نکاتی داره که بسیار جالبه، نکات فلسفی و سیاسی داره که خیلی جالبه. جنبه های تکنیکیش بسیار غلطه متاسفانه، یعنی مشاوره نکرده بودم با یه فیزیکدانی، کسی که یکم از این چیزا سر در میاره، خیلی کارهای پرت و پلایی کرده بودم، منتها هدف اون نبود اصلا، تکنو بابل نبود مثل ستار ترک و مثلا ستار وارز و اینا نبود، بیشتر جنبه های سیاسی فرهنگی و اینا که انسانیت به کجا داره میره و این چرخه ممکنه تکرار شده در گذشته. این نکته خیلی مهمیه که باید به خودمون گوشزد کنیم که حیات هر چقدر که اون رزیلینت چیز باشه، پوسکلوفتی رو داشته باشه در طبیعت، به خصوص برای انسانیت که مدرن شده و تکنولوژی داره و این حرفا، باز میتونه صدمه بگیره از اشتباهاتش، چه محیط زیستی، چه اتمی، جنگای اتمی یا هر چیزی. و این چیزی که ما الان میبینیم میتونه خیلی سادم از بین بره، باید خیلی آگاهانه تصمیم بگیریم در کارامون. و مثلا هوش مصنوعی یک خطر دیگه است. هوش مصنوعی رو خیلی ها قبول دارن که یک بحث خیلی بحرانیه، مثل همون مثلا بایولوژیکال وپن مثلا ممکنه باشه، یا مثلا ویروس درست کنیم برای چیزای نظامی، غلط این کار، یا مثلا چیزای تسلیحات نظامی اتمی برای هیچ کی به درد نمیخوره، حتی برای اون برندم خوب نیست، چون همه رو آلوده میکنه. مشکلش اینه که واقعیتش اینه که ما تا اون درجه از عقل و فرهنگ برسیم که بفهمیم چیزا رو کار داریم الان، و متاسفانه تکنولوژی منتظر ما نیست، تکنولوژی انجام میشه، کاپیتالیسم باعث میشه تکنولوژی پیش بره، برای اینکه میخوان سود بده، یه چیزی میخوان ازش نون در بیارن، برای همین کسی نمیتونه متوقفش کنه. هوش مصنوعی هم پیشرفت خواهد کرد و هی پیشتر میشه و در یک نقطه‌ای ممکنه باعث بشه به قول معروف دودی بشه بره تو چشم خودمون. حالا امیدوارم نشه، ولی این فرض هست همیشه، از زمان آسیموف هم بگیرین روش فکر کرده بود، همینا رو گفته بود. حالا این فیلم هم که برید نگاه کنین مشکلش همینه، بهش میگن گروهشون یه چیز سایبرنتیک هستن به نام سایلان، این مثل آدم شدن دیگه، منتها مصنوعیان. و خلاصه من داستان نمیخوام اینجا سپویلر نمیخوام داشته باشم، ولی برای نگاه کنین. موزیکش هم یه موزیک عجیبیه، موزیک شرقی رو اومده با موزیک غربی قاطی کرده، سازای فلوت مثلا ترکی توش هست، نمیدونم تنبک هست، از این حرفا، یه چیز عجیب غریبیه. از نظر خلاقیت این داستان خیلی قشنگ طراحی شده و بسیار زیباست. و دوستانی هم که برنامه شما گوش میدن کیسای خیلی خوشگل توش زیاد داره، از اون زاویه هم بهش نگاه کنن براشون جذابیت داره. خب این از این بحث بگذاریم. خب آقای این کوروش هم زمنان من اینجا اشاره کنم، خیلی به درستی رفته بود چک کرده بود و نوشته بود که قضیه اون ایران که گفتیم، آقای رضا شاه اینو بعد از چیز 25 برای خارجی ها مجبور کرد که به این اسم بر کار ببرن، ولی رو چیزای قاجاری هم پول قاجاری هم نوشته بوده مثلا ایران و این هست.
یه دلیل دیگرش هم اینه که ایران خیلی مجموعه کلی تری، وقتی میگیم پرژین یا پرژیا ما منظورمون فارسه، و این برای چی میگن
دوره هخامنشی آخه اونجا بوده،
اتحادی که در دوره هخامنشی هم ارنا هستش، ارنا آرنا یا ارنا میگفتن بهش، ایران میگفتن، یعنی سنگ نوشتش هستش که بهتون نشون بده.
بله نه اون واژه که اصلا قدیمیه،
و این برای اینه که اون اتحاد بین اقوام مختلف به وجود بیاد از واژه ایران استفاده میکنن، که یه کسی حتی ما زبان فارسی هم باید بگیم زبان ایرانی که بتونیم همه با هم مثل انگلیسی مثل
برنج. البته خب این چیزه، ببینید این چیزا به تاریخش آخه دستکاری متامورف شده، این اونجوری نیست که مثلا اولش باشه. الان ما اون ایران که نیستیم، ما یه قسمتی از ایرانیم. ایران قدیم یه چیز عریض و طویل بوده از مدیترانه بوده تا هند، اصلا به ربطی
حالا من نظرم اینه ما بیشتر رو همون فیزیک کوانتوم چیز بکنیم، چون این یه بحثیه که کارشناس خودشو میخواد. بله
اسمو اشاره کرده بود ایران درسته و پرژیا چیزی دیدگاه خارجیه، غربی ها این اسمو گذاشتن. خب بعد کجا بودیم؟ به قضیه سیاه‌چالار هم که گفتم، این پادوماتیک هم گفتیم. فکر میکنم تقریبا یه جنبندی کلی از سوالا ما دیگه کردیم. الان من هر چی که نگاه میکنم همه رو جواب دادم. خب بسیار خوب، یه مرحله رو انجام دادیم. بریم به بحث امروزمون. بحث امروزمون من انتخاب کردم بر اساس این سه تا گروه که گفتم، تا حدی هم گروه سه رو من یکم توضیح دادم که اون عکس مصنوعی و اینا. راجع فیزیک پرواز یه روزی بالاخره صحبت میکنم، اون خیلی مهمه، چون اونم یک سری یک مفاهیم باورهای نادرستی توش هست که تو مدارس درس میدن غلطه، پایه و اساس فیزیکی نداره. من دوست دارم تصحیح کنم اونو، که حتی من در حالت مهندسی هم دیدم این اشتباه رو میکنن. وقتی باشون حرف میزنیم نمیدونن دقیقا دلیل چیه، پرواز برای چیه، به چه دلیل هاو ما پرواز میکنن، خیلی دقیقشو نمیدونن دلیلشو. ولی خب بگذاریم، حالا اونم توضیح میدم یه زمانی. امروز میخواستم راجع به EMP صحبت کنم. EMP البته بحث خیلی مینستریم نیست الان متاسفانه، باید باشه، چون سیستم‌های الکتریکی دنیا و حساسیت دارن به این مسئله. در یک مخاصمه الزاماً نیاز نیست شما بمب دریافت کنین و نابود کنین همه چی رو، نه، کافیه یک وضعیت EMP براتون به وجود بیارن. برمیگردیم به قرن 19، آقای گینگریچ، نیوت گینگریچ، تنها فردی که تو سیستم ریپابلیکن‌ها اینو اشاره کرد، اونم بخاطر اینکه دکتر تاریخ و یکم سواد داره. خیلی معدود هستن ریپابلیکن‌ها که مثلا خیلی تحصیل کرده باشه، اینشون هست و اینو سعی کرد فشار بیاره که سیستم‌ها رو هاردن بکنن، سیستم‌های مدارای برقمون و شبکه‌های برق سراسری. می‌دونید در همه دنیا یه مجموعه خیلی بزرگ وسیع شبکه‌های کابل‌های فشار قوی‌ان، معمولاً اون دکل‌های بزرگی که می‌بینین اونا محل روش انتقال انرژی هن. از سد یا از نیروگاه ها به مناطق مختلف. امریکا مثل همه جا همین سیستم رو داره. یه مشکل این کار اینه که این سیم ها خیلی طولانی هن مشخصا، خب صدها کیلومتر مایل فاصله است بین هر دو تا پست مثلا. این سیم ها دقیقا نقش آنتن رو بازی میکنن. شما اگر که یک وضعیت الکترومغناطیسی به وجود بیاری تو اتمسفر یا رو سطح زمین، اینا این آنتن میتونن دریافت کنن این سیگنال رو. بعد که دریافت کنن این انرژی رو منتقل میکنن به پستاشون، به هاپ هایی که اینا توزیع میشن. اگر اون هاپ ها روشی برای جلوگیری از اون سرج نداشته باشن، این انرژی منتقل میشه به مصرف کننده ها و همه چی رو میسوزونن. خب این قابل قبول نیست، چون به سازی این دوباره یه چیز وقت و انرژی بسیار زیادی میگیره و این ساده ترین کار برای مختل کردن این کار اساسی کشوره. شما فکر کنین بدون برق میخوان چیکار کنین؟ در دوره‌ای که ما الان زندگی میکنیم بدون برق هیچیتون کار نمیکنه. از آبتون قطع میشه، حرارتتون قطع میشه، سیستم مخابراتی و تماستون از بین میره کاملا، سیستم شهریتون کاملا به هم میریزه، از چراغ قرمزا بگیر تا پل‌ها یا هر چیزی که یه جور اکچوئیتور داره که بعد یه چیزی رو تکون بده، اما موتورهای برقی هن. کارخونه کلن قطع میشه کارشون و برمیگردیم به قرن 19، بعد با ماشین بخار کار کنین. خب از این موثرتر چه چیزی وجوده؟ هیچی نیست، مگه اینکه کاملا همه رو کنفیکون کنین و نابود کنین با بمب مثلا هیدروژنی. اون کار خب آلودگی های هسته‌ای داره، اون خود برندم نمیتونه بره تو منطقه تا مدت ها، باید ماسک بزنه و هزار دنگ و فنگ بزنه که خودش آلوده نشه. اینه که بمبای الکترومغناطیسی خیلی چیز هستن، کلیدی هستن در یک کانفلیکت بزرگ از نوع نظامی هسته‌ای منظورمه. ولی یه روش دیگه‌اش هم هست. روش دیگه‌اش اینه که برای ضد تروریسم مثلا فرض کن شما یک ساختمون رو مشکوکه، میخواین از کار بندازینشون، مثلا دارن تخریب اینترنتشون، مثلا دارن یه چیز ویروس پخش میکنن یا هک کردن، یه جوری میخواین سیستمشون رو تخریب کنی، کافیه یک سیستم پالس کوتاه به اون محل بفرستی، تمام مدارهای داخلیشون از بین میره، همین، هیچ که به هیچ که دیگه هم صدمه نمیخوره. اینو یه فرم نظامیشو بوئینگ درست کرده، یه موشک مثلا کروز فرض کنین پرواز میکنه بالای سرت در فاصله چند متریت، یه پالس ناگهانی بهت میده، تمام مداراتون از داخل میسوزه و کامپیوتر و اینا همه چی از کار میفته. این اشکالش هم با روش نرم افزاری نیست، فکر نکنید مثلا دوباره میشین روشن خاموش نمیشه دیگه، سوخت اصلا داخلی مدارا همه میسوزه، اوورلود میشه همشون. اینه که خیلی کاربردهای نظامی داره. منتها من هدفم از این یه چیز یک چنگانه بود، فقط من جنبه نظامیش برای من ارزش نداره، میخواستم یه نکته دیگر رو مفهوم کنم. پایه و اساس EMP یه چیز دیگه است، برمیگرده به یه مقداری نقطه مشترک داره با قضیه کوانتومی با هایزنبرگ و اینا، حالا توضیح میدم چرا. تعریف مستقیمش اینه، شما اگر بتونین یک تغییر حالت الکتریکی در محیط ایجاد کنین، تغییرات الکتریکی به طور مستقیم تغییرات مغناطیسی همراه داره به خاطر قوانین ماکسول، اگر قبلا گفته شده یا نشده حالا دوباره اشاره میکنم. شما هر بار که تغییر حالت الکتریکی در یه سیستم ایجاد کنین، تغییرات مغناطیسی هم به وجود میاد و برعکسش هم درسته، اگر تغییرات مغناطیسی درست کنین، تغییرات الکتریکی به وجود میاد. یک نوع دوگانگی هست بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی. این دوگانگی، پیچخوردگی دوگانه، مفهوم تمام معادلات ماکسوله. معادلات کلاسیک هم هست، معادلات کوانتومی نیست، در فیزیک قرن 19 است. حالا من اگر بتونم یک تغییر ناگهانی تو بار انجام بدم، مثلا فرض کنید خازن رو شورت سرکت بندار رو شورت کنین، مثلا دوتا یک خازن رو شارژ کنین و بیاین دوتا سرش رو بچسبونین به هم، یه جرقه میزنه. این جرقه که میزنه همزمان همینجوری که توضیح دادم مدارش باعث میشه یه مقدار مغناطیسی توأم با این تخلیه الکتریکی انجام به وجود بیاره، با هم دیگه یک وضعیت الکترومغناطیسی ایجاد میکنن. این وضعیت الکترومغناطیسی بهش میگیم پالس، یا همین چیزی که الان میگیم EMP الکترومگنتیک پالس. چه خاصیتی داره؟ همتون تجربهش کردین، همینا هم بهتون بگم. شما اگر قدیم یادتون باشه تلویزیوناتون وقتی سشوارتون رو میزدین به برق یا هیترتون رو میزدین به برق، دچار اختلال میشد صفحتون، صفحه تلویزیونتون یه خط میافته، یه صدای یه پارازیت میومد روی تلویزیون. این به EMP همین. EMP خیلی ضعیفه، منتها به خاطر چیه؟ به خاطر اون ریاکتانس، اون مدار الکتریکی که دارین روشن میکنین، مثلا موتور الکتریکی بوده، مثلا سشوار بوده. سشوارهای قدیم، الان مدرنا اینطوری نیست، ولی قدیمی ها سیستم کامیتیتور داره. یعنی چی؟ یه جاروبک های زغالی داره که اتصال مرکزیش، آرمچرش از طریق ایناست، در نتیجه هی قطع و وصل میشه. این قطع و وصل شدن باعث همون پالسای الکتریکی میشه که گفتم، و اون تبدیل میشه پالسا به صورت الکترومغناطیسی پخش میشه، دستگاه گیرنده رادیو تلویزیون اینا میتونن دریافت کنن. رعد و برق نمونه بارزش، رعد و برق بسیار انرژیش بالاتر از این حرفاست که کار من الان، کار روزمره من راجع به رعد و برقه. رعد و برق انرژی بسیار نسبتا زیاد، منتها نه قولاسا، در زمان بسیار کوتاه. خب این چی میشه؟ توانش خیلی بالاست، توانش در منطقه چندین گیگاواته، در حالی که انرژیش اونقدر نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمانش خیلی کوتاهه. و شما اگر رادیوی AM یا رادیوهای شورت W یا LW داشته باشین، MW، اینا رو ببرین تو فرکانسایی که تونش بکنین، تو فرکانسایی که استیشن نیست، صدای خاصی از این ایستگاه نمیاد، بعد تو اون روز رعد و برقی رعد و برق رو میشنوین. قبل از اینکه صداشو بشنوین، نورش رو میشنوین و رادیوش رو میشنوین. رادیویی میتونین بشنوین، نه صداش. این در واقع صدای الکترومغناطیسیشه، چون رادیوتون امواج الکترومغناطیسی فقط دریافت میکنه. در اینجا یک نوع تفاوت بین صدا و تصویر نیست، بین فلاشش و صداش دیگه هماهنگی پیدا میشه. همونجور که میدونین در بدون دستگاه گیرنده بین اختلاف زمانی هست بین صدا و تصویرش. یه فلاش که میبینین اون در واقع آنیه، همون لحظه میبینین چون سرعت نوره، ولی صداش با اختلاف هر 320 متر 40 متر در ثانیه به تو میرسه. یک رمزش هم همینجا اول بهتون بگم، اگر تو کوکمر رفتین مثلا تریلینگ، مثلا یه برین قدم میزنین یا کوهنوردی میکنین، بدونین که اگر رعد و برق رو شنیدین بیشتر از 3 ثانیه اگر بود خوبه، فاصلتون خوبه، نزدیک 1 کیلومتره. اگر کمتر بود بدونین که خیلی خطرناکه وضعیتتون، نزدیکای همون خود رعد و برقین. خب این یک قانون سرانگشتیه که بدونین بین فلشش و تا 1001 1002 1003 کشه بشمرین بیشتر از 1 کیلومتر باهاتون فاصله داره، و اگر طولانی تر بود دیگه خوبه، موقعیتتون خوبه. اگر کوتاه‌تر بود بدونین بالای سرتونه، برین توی منطقه‌ای که حفاظت شده است یا نزدیک درخت نباید بایستین. این اشتباه ترین کاری که میتونین بکنین. و یه چیز خنده‌دار بهتون میگم، شما این کویز همینجور بگم، پاپ کویز بگم، اگر رو دوتا پاتون باشین بهتره یا لنگ لنگ کنین یه روی لنگ یه پاتون بایستین؟ فرضتون چیه آرتین؟
رو دو پا باشی حالت دو شاخه پیدا میکنی،
بدتره.
آره.
از قسمت های حساس برق رد میشه.
بله بله
بله درسته. چارپایان گاو بیشتر صدمه میبینن تا انسان. برای چی؟ برای اینکه فاصله زیادی هست بین دوتا پاشون و تا دو دستشون. چارپایان چارپان دیگه، خب فاصله فضاییشون زیاده بین دوتا نقطه اتصالش. این باعث میشه که جریان شدیدی وارد قلبشون بشه، وارد ونتریکولار فیبریلیشن میشن و میمیرن. اینو سکته الکتریکی میکنن در واقع. میدونین که این سیستم EEG یا چیز الکترو بگو اسمشو ریساسیتیشن سیستم چی الان واجهش الان یادم رفت، یه دستگاه دیدین تو فیلم ها میمالن، دو چیز میمالن میذارن رو سینه طرف، الان واجهش یادم رفت همین لحظه.
بلیه.
مهم نیست. این دستگاه یه خازن تخلیه الکتریکی میکنه، حدود 10 جول انرژی میده به قلبتون. اگه باس ایستاده باشه قلبتون سینک میشه با هم، سلولاش شروع میکنه تپش میکنه. اگر به قلب عادی این کارو بکنین دوچار سکته میشه طرف. بنابراین این همین کار رو رعد و برق هم میتونه بکنه. اگر در منطقه باشین که برق وارد بدنتون بشه همین مشکل رو دارین. خیلی از رنجرها تو امریکا این مشکل رو پیدا کردن که رعد و برق بهشون خورده و البته سالم، یعنی زنده موندن، سالم در نمیان، برای اینکه خیلی انرژی بسیار بالاییه. شده که حتی کفشش سوراخ شده، باورت میشه؟ کفشش به خاطر جریان الکتریکی تو کفش رد شده، کفش سوراخ شده. تصور کن چه انرژی. کلاش سوراخ شده، کلاه یونیفرمش، این چیز کلاه پهن دارن با لبه گرد مثل کاوبویا، بالاش سوراخه.
میگن کلاه دادلی دورایت.
بله مثلا.
بله.
اینه که این انرژی هست، منتها و چون زمانش کوتاست همین نوع پالسه. حالا پس چی شد؟ ما چند تا موردهای مختلف رو که همه تون تجربه کردن رو گفتم، یکی رعد و برق، یکی جرقای الکتریکیه، یکی بمبای اتمیه در ارتفاع که منفجر بشه همین کار میکنه. حالا قسمت نظامیش رو گفتم، من خیلی علاقه ندارم رو بحث صحبت کنم، ولی در زمان این زمان جنگ سرد روسا اول شروع کردن، امریکایی هم روش کار میکردن. هدفشون بود که بمب اگر استفاده نکنن چی استفاده کنن که خیلی کاربردی باشه. دقیقا همین هم بحثی که الان کردم. و آقای ساخاروف یکی از اوجوبهای علمی که خیلی هم مریدش هم تو مسائل سیاسی هم، یکی از اونایی بود که خیلی مخالفت کرد با کمونیسم و خیلی ناراضی بود و همیشه تو تبعید بود. ایشون پدر بمب هیدروژنی روسیه است و همزمان این یکی از اختراعاتش هم همین تکنیک اکسپلوسیو مگنتیک جنریتوره که با روش انفجار معمولی کلاسیکی مثل TNT شما میتونین یک وضعیتی درست کنین، یک میدان مغناطیسی رو متراکم کنین در زمان کوتاه و میتونه میدانهای بسیار شدید تولید کنه. میدانهایی که میگم راجع مثلا مگا تسلا منظورمه، میدانهای واقعا بی‌نظیریه در، یعنی به هیچ روشی دیگه شما نمیتونین همچین میدانی به وجود بیارین. اگر خاطرتون باشه ابررسانه‌ها رو من توضیح دادم، برای میدان‌های مغناطیسی ثابت قوی ترین میدان‌های مغناطیسی هستن که ما تا الان به وجود آوردیم، حدود مثلا بین 10 تا 40 تسلا. مثلا من الان میگم 100 هزار تا 1 میلیون تسلا، فکر کنین اینو چجوری به وجود بیاره. این با هیچی نمیتونین درست کنین غیر از این مسئله که میگم اتون با روش‌های انفجاری. و در واقع چیزی نیست بیشتر از یک مدار که در انفجار باعث میشه مدار متراکم بشه. مدار که متراکم بشه، فلاکس مغناطیسی، یادت فیلم Back to the Future یادت؟
بله یادم.
پروفسور گفت فلاکس کپاسیتور.
آله.
آره. فلاکس کپاسیتور ما نداریم، ولی فلاکس کنورتر یا فلاکس جنریتور داریم. اون حرف غلط نیست. و خیلی هم ساده است چجور بشه توضیحش داد. یه سیم پیچ رو تصور کنین. من میگیرم یه سیم رو دور یه شکل مدور مثل یه سیلند رو بگیرم بپیچونم. یه سیم پیچ میتونم درست کنم. این سیم پیچ رو فکر کنین روی استوانه شکل بدم مثل مدار بوبین مثلا. بعد اینو وصلش کنم به یه مدار آنتن و به خازن. یه خازن رو با ولتاژ بالا رو تو این تخلیه کنم با جریان زیاد. این باعث میشه که نوسان بین خازن و بوبین، سلنوید با خازن حالت معکوس دارن تو فاز، باعث میشه LC رزونیتور به وجود بیاد. شروع میکنن نوسان میکنن، نوسانش البته دمپ میکنه برای اینکه شما تقویتش نمیکنی، فقط یه پالس و تموم میشه. منتها اگر این پالس رو تزریق کردیم به این مدار و با یک بمب، یک بمب مثلا TNT اینو متراکمش بکنین، یه شیپ چارج باید باشه، از نوعی باید باشه که همه چی رو منهدم نکنه، بس یه طرف منفجر بشه مثل راکت، اینو فشار بده به جلو، بهش میگن شیپ چارج. وقتی شما میخواین مثلا قفل رو بشکنین یا نمیدونم تو فیلم ها دیدین میخواد در رو مثلا باز کنه، یه C4 رو میچسبونه به یه محلی و در باز میشه مثلا. دقیق کردین به خاطر اینکه تقارن نداره، شاک ویوش در چرم جهات نمیره، در یه جهت خاص که بره نیرو ایجاد میکنه. اگر کروی باشه هیچ خاصیتی نداره، چون که فقط منهدم میکنه هر چیزی رو. اگر که در یه زاویه به خصوص خارج بشه، جهت مقابل عکس العمل نیوتونی فشار وارد میکنه، با اون نیرو میتونه کار خیلی خاص بکنه، مثلا قفل رو بشکنین یا در رو وا کنین، از این کارا. در مورد این بمب الکترومغناطیسی غیر هسته هم همینه، اون چارج انفجارش باعث میشه مدار متراکم بشه، مثل که فیزیکی مچالش کنین. وقتی مچاله میکنین، قانون شار مغناطیسی بهتون میگه که میدان مغناطیسی هی متراکم تر میشه، چون مدارش کوچولوتر دارین میکنین. و این در اون زمان بسیار کوتاه انفجاری مثلا TNT میتونه خیلی سریع مغناطیسی بزنه بالا. و این تکنیکیه که انجام میدن. و حالا اون میدان مغناطیسیشون برای کارهای مختلف میتونه استفاده کنه. یه روشش همین چیزای نظامیه که همه مدارهای اون نزدیک ولتاژ بسیار شدیدی روشون القا میشه به خاطر این کار، و این باعث میشه که مدار داخلیش بسوزه. مثال خیلی ساده ترش رو بگم، مدل الکتروستاتیکیه که از همه ساده تره. شما اگر خاطرتون باشه، نمیدونم تجربه دارین یا نه، بعضی از ICA رو تو لوله های آنتی استاتیک بهتون میفروشن. وقتی اوردر بدین این چیپا به صورت همینجور دستی نمیاد، توی کیسه های پلاستیکی مخصوص میاد، رنگ نارنجی داره معمولا، یا این لوله های تیوب های آنتی استاتیک میاد. دلیلش چیز ساده است، قطعات الکترونیکی MOSFET همشون حساسیت به برق ساکن دارن. اگر مدار کنترل شده داخلی نداشته باشن، شما بهش دست کافی بزنی میسوزه، به خاطر اینکه بدن شما به طور متوسط در آب و هوای خشک حداقل 1000 ولته بدنتون به حالت طبیعی. این برای خیلی باور نکردنیه، ولی وقتی دستگاه میره اندازه میگیری متوجه میشی درسته. دلیلش هم چیز ساده است، ما مثل اجدادمون پابرنر را نمیریم، اما اون با چیزای کفشای پلاستیکی را میریم. کفشای پلاستیکی هم عایقه، بنابراین ترایبو الکتریک بدنتون ولتاژ بدنتون رو بالا میبره و به طور طبیعی شما یه ولتاژ دارین. این خیلی معتقدن اصلا این خودش از نظر بهداشتی خوب نیست. حالا بعضی هستن خیلی محدود میان مثلا کفششون رو زمین میکنن با سیم اضافه. نه هم شما دیدی یا نه، یه دانشمند روس بود این کار رو میکرد، ادعاش بود که خیلی باعث میشه جوان بمونه. حالا تا چه حد صحیحه این حرف، ولی یه چیز مشخصه، بدن ما با اجدادمون فرق میکنه. ما بدنمون در ولتاژ قرار داره. در هوای عادیش هم همینا بهتون بگم، با من یه عدد دیگه هم بهتون بگم که آشنایی داشته باشین. در هوای عادی، inclement weather، نه هوای عادی، fair weather، شما وقتی توی رو زمین ایستادین و آفتابیه، هیچ ابری در هوا نیست، به خاطر لایه آینوسفر با زمین، پتانسیلی که وجود داره رو سرتون نزدیک 200 ولت. باور کردنی هست این حرف؟ بین سرتون و زمین 200 ولت اختلاف پتانسیل هست. به همین راحتی. تازه ابری هم نه، اگر ابری باشه و حالت میگم رعد و برقی باشه هوا، ولتاژ از اینم بالاتره. ولی در حالتی که نزدیک به تبای طبیعی حدود 200 ولت اختلاف داریم. مونتا تفاوتش اینه که انسان بدوی پاش رو زمین بوده، پای برهنه به زمین که باشه بدنتون الکترولایت داره، بدن آدم های هدایت کننده هر الکتریکیه به خاطر آیون که تو بدنتون هست، به خاطر خون، به خاطر آب، مواد شیمیایی بدنتون همش یونیه. در نتیجه مقاومت الکتریک بدن زیاد نیست. مقاومت پوستتون زیاد، اگر خشک باشه پوستتون مقاومت الکتریکتون رو نزدیکای چند صد کیلو اوهمه. منتها دستتون کافی یکم بلیسین یا توف بزنین یه دفعه دماغ چیزتون میرسه به حدود چند صد اوم. چیز مقاومت الکتریکی بدن آدم خیلی پایینه نسبتا، برای اینه که برق از بدن آدم به راحتی عبور میکنه، ولی پای مثلا پرنده ها دقت کردین خیلی مقاوم تره. بعد یه نکته دیگه هم که هست، پاشون چون کوچیکه فاصله بین پاهاشون کمه، دقت کردین چرا رو برق میشینن هیچیشون نمیشه؟ یه پرنده قشنگ میتونه رو سیم فشار قوی بشینه. چرا؟ به دلیل اینکه سیمه عایق نیست، سیمه هدایتش بهتر از پای ایناست، در اینجا شورت سرکت زیر پاشون. اختلاط پتانسیلی که رو سیم هست اونقدر کافی نیست که بتونه از بدن اینا عبور کنه، ولی کافیه اشتباهاً سرشون و نوکشون رو نزدیک به پست بیارن، اون وقت چی میشه؟ بین پاشون و سرشون اختلاط پتانسیل زیادی به وجود میاد که از قلبشون رد میشه، در جا زغال میشن. این اشتباه میشه معمولا، پرنده بعضی وقتا این اشتباه رو میکنن، ولی روی کابل برق بشینن هیچ مشکل ندارن، چون پاهاشون مقاومتش بیشتر از سیمیه که بین پاشونه، در نتیجه شورت سرکته. خب از این بعض چیز ایمنیش که بگذرم، البته خیلی دوست دارم اینو بیشتر کم که همین لابلای حرفام بزنم، از ایمنی هم یه چیزایی به مردوستان بگم که آگاهی داشته باشن، با برق آشنا باشن، به مسائل خطراتش و ایمنی برق. خیلی فیلد مهمیه و اونایی که با برق کار میکنن باید تمام مسائل رو رعایت کن، چون ولتاژ AC همونجور که میدونین، ادیسون هم خیلی سعیشو کرد که اینو به مفهوم نشون بده، از DC خیلی خطرناکتره در ولتاژ مشابه، برای اینکه برق DC عبورش از بدن یه جور دیگه است، برق AC نوساناتش باعث تحریک قلب میشه، باعث همون ventricular fibrillation میشه. ببخشید کلمه هم یادم اومد، defibrillator. دارم کلمه رو میگم ولی اون اصطلاح دیگرش یادم نمیاد، به اونا میگن defibrillator. دستگاهی که معمولا سیستم الکترونیکی با خازن و اینا ولتاژ درست میکنه، یه بوده مثلا 2300 ولت. بعد اون کرمی هم که میماله روی اون صفحهاش کرم هادیه هدایت کننده است، باز میشه این چسبندگیش با پوستتون چیز عایق نباشه، اتصال بده. این کار خودتون هم میتونید بکنید، از این ژلایی که معمولا الکل توش داره بزنین بهش، برای پوست مرطوب کننده های پوستی، اونا همشون یونی هن، روغنی نیستن منظور. اگر اونو بزنین میتونید برای الکترود مثلا بچسبونید به قلبتون، یا مثلا از این کار رو بکنید. منظور چیز اتصال الکتریکی رو باید خوب کنین خلاصش، بعد اون جریان باعث میشه قلب راه اندازی بشه. خب بحث پس چی رو گفتم، اینو الان رعد و برق رو توضیح دادم، برق هم یه مقداری مسائل ایمنیش رو توضیح دادم، حالا برگردیم به قضیه اون فوریه و چیز که گفتم تون ربط داره به کوانتوم. دلیل اینکه پالسه چیه؟ ما چرا اینقدر تاکید رو پالس میکنیم؟ امواج الکترومغناطیسی دائما دورمونن، شما هر کاری بکنین، الان بمبارون داریم میشه با رادیو، شما ممکنه بهش گوش ندین ولی امواج رادیو دور براتونه، چه در باندای مثلا پایین، در مدای فرکانس های بالا رادار، مثلا نزدیک فرودگاه باشین دور براتون رادار هست، همیشه امواج راداری مایکروویو دور براتونه. خب این چرا مشکل ندارین؟ برای اینکه یک چیز همه به قول معروف پیوستگی داره. ما مشکلمون با پالسه، با پالس مشکل داریم، به خاطر که پالس میتونه ناگهانی یک انرژی بسیار توان بسیار بالا ایجاد کنه به صورت لحظه‌ای، اون مشکل ایجاد میکنه. البته اینم میگم که یادآوری میکنم که EMP برای بدن آدم مضر نیست، یعنی باعث نمیشه مغزتون دچار اختلال بشه به خاطر EMP، این فقط برای مسئله الکترونیکی صحت داره. یکی از دلایلی هم که بعضیا تجویزش میکنن برای یک نوع به قول معروف رویارویی مقابل، اینه که به آدما صدمه نمیزنه، فقط چیزهای الکترونیکی رو میسوزونه. این از این لحاظ مثل شبیه بمب نوترونی، اگر یادتون باشه میگفتن بمب خیلی انسانیه چون ساختمونا رو خراب نمی‌کنه، فقط آدما رو میکشه. مثلا طرف ساموئل کون گفته بود که آره این خیلی انسانی تر این کار. آ کجاش انسانی؟ من سر در نمیارم، ولی بمبای الکترومغناطیسی به هیچ موجود زنده صدمه نمیزنن، فقط به لوازم الکترونیکی. دلیلش هم یه چیز ساده است، لوازم الکترونیکی تو داخلش مدار دارن. مدار که دارن یعنی سیم بندی دارن. سیم بندی همونجور که توضیح دادم مثل آنتن عمل میکنه، چه بخوان چه نخوان اثر ثانویه است. این اثر آنتنیش باعث میشه دریافت کنه سیگنال رو، این رادیو. حالا در بعضی موارد ما اینو لازم داریم، مثلا آنتن رادیو لازم داریم، تا طراحیش میکنیم که دریافت کنه. در مسائل مثل همین EMP یا باس لاین مثلا کامپیوتر این مضره. شما دقت کردین باس بارای کامپیوترها سرعتش محدوده. شما کامپیوتر میرو میخری ادعاش اینه که تا چند گیگاهرتز کار میکنه، برو باس بارش رو نگاه کن فرکانس چقدره. خیلی دیگه خودشونو قول معروف زور بزنن به 1 گیگاهرتز هم نمیرسه. دلیلش چیه؟ درش کراس تاکه. وقتی شما فرکانس رو خیلی ببرین بالا، سیم‌های داخل مدارهای کامپیوترتون رو هم دیگه حرف میزنن، رو هم دیگه. این باعث اختلال میشه. باطل که این اثر القایی چیزه، سیماس. فرکانس که میره بالا، این هارمونیکا و چیزاش باعث میشه رو هم دیگه اختلال ایجاد کنن. حالا بحث پالس رو که گفتم، چرا مسئله پالس بودن اینقدر مهمه؟ قبل از اینکه به اون بحث برسم، بعد اول یه چیز بیسیک ریاضی رو توضیح بدم اینجا که خیلی اساسیه در هم کوانتوم هم در این مسائل الکترومغناطیسی، اونم قضیه فوریه است. فوریه یه ریاضیدان قرن 18 فکر کنم در فرانسه، اسمش الان اسم کوچیکش یادم نیست، ایشون نظامی بوده، مهندس نظامی بوده، چی بوده، ریاضیدان بوده. البته به یه نتیجه میرسه که روی نوسانات کار میکرده، اصولا کل نوسان، تعریف نوسان، هرچی که در زمان یا مکان تغییر حالت بده. بعد اینو ریاضی نشون داد که یه قضیه خیلی مفصل و بیسیک داره که تمام مهندس و فیزیکدان و اینا باید بلد باشن، این چیز بیسیکه. ثابت کرد که هر نوسانی، هر شکل کاملا دلخواهی که باشه، میشه تبدیلش کرد به نوسانات ساده سینوس کوسینوسی. حالا سینوسی یا کوسینوسی فرق نمی کنه، منظور نوسانات ساده هارمونیک. این قضیه مفهومش اینه که صدای من، مثلا صدای شما، اینا همشون در باند صدای مرد در منطقه، بیشترش منطقه 100 تا 200 هرتزه. خب ولی من اگر یه فیلتر بذارم رو صدای شما، فقط رو همون پیک فرکانسیتون 100 200 هرتز، من صدای شما رو ضبط کنم با صدای من یکیه. خب پس چجوری گوش من و شما میفهمه کیه؟ دلیلش اینه که باندای بالای اینم گوش میده. گوش انسان معمولا تا منطقه زیر 20 کیلوهرتز رو میشنوه. بعد شما اگر تون اصلی صدا در منطقه مثلا 100-200 هرتز باشه که پایین کیبورد پیانوه، صدای مرد، صدای زن دو برابر فرکانسشه حدودا، این هارمونیکاش یا فرکانسای وابستش میره تا منطقه چند کیلوهرتز. تو تلفن برای اینکه اینو حل کنن چیکار کردن؟ محدودش کردن به 3 کیلوهرتز، 3 تا 4 کیلوهرتز. این باعث میشه شما بتونین بفهمین کی داره حرف میزنه، ولی خیلی هم انرژی و باند مصرف نکنین که صدا رو طرفو منتقل کنین. تو اف ام اینو تغییر دادن، کردنش 10 کیلوهرتز. تو مثلا اکس ام رادیو این 20 کیلوهرتزه، معادل همون سی دیه، سی دی پلیرهای قدیم یا مثلا سی دی های ادوانس یا چیز ام پی 3 مثلا. اینا دلیلش که این کارو میگن اینه که کیفیت و اون به اصطلاح نوع تفکیک صدا در ماکسیموم حدیه که گوشتون میشنوه دیگه. بالاتر از اون اگر تفکیک کنیم به دردی نمیخوره، چون برای گوشتون فرقی نمیکنه، اصلا گوشتون نمیشه اولتراسونیک دیگه. ولی در منطقه 20 کیلوهرتز تمام فرکانس ها رو اگر بتونه پخش کنه با همون اتنتیک، همون چیز اولیه رو، هیچ روش برای تفکیک شما نداره گوشتون یا مغزتون، بلکه ما زیر اونم تازه میشنویم. خیلی همون اصلا 18 کیلوهرتز هم نمیشنون. موزیسین ها و اونایی که گوش حساس دارن شاید تا 20 کیلوهرتز بشه. من خودم جوان که بودم تست کردم، تا خودم تست کردم تا 18 و نیم کیلوهرتز میشنیدم. ولی خستن آدمایی که مثلا تا 15 16 کیلوهرتز هم نمیشنون. اگر در قدیم تلویزیون صدا هیس تلویزیون رو وقتی صدا رو ببندین بازم یه صدا میشنوه از تلویزیونتون، بدون گوشتون 16 کیلوهرتز رو میشنوه، چون فرکانس افقی تلویزیون قدیمی CRT حدود 16 کیلوهرتز بود تو ایران. در نتیجه این خوب خودش نمونه ایه که نشون میده که گوشتون حساسیت داره. خیلی هم بودن نمیشنیدن همونم. خب این بحث فوریر پس چی شد؟ هر موج هر نوسانی رو شما در نظر بگیرین، با شکلتون نوسانی الکی بگیرین، رو دیوار بکشین، رو کاغذ بکشین. من میتونم معادل دیجیتالیشو بهتون بگم که این ترکیبای هارمونیکای چی بوده که این شکل رو به وجود آورده. این با روش داره، این روش به تبدیل فوریر بهش میگن، فوریر ترانسفورم. حالا یکی از این خاصیت‌های فوریر ترانسفورم یه چیز عجیبیه. من فضای طبیعیمو با فضای ترانسفر شدمو مقایسه کنم، با هم یه نوع رابطه دارن. نه بیانم واضحه یا نه؟ شما فکر کنین این یک متدی دارین، یه مدل دارین، این شکل چیزی، شکل موجتونو به این میدین، مثل ورودیه، مثلا چرخ گوش، مثلا از اون چیزی میاد بیرون. اون چیزی که میاد بیرون ما میگیم فوریر ترانسفورم، این چیزی که اول بوده، این چیزی که رفته توش. خب حالا اون فوریر ترانسفورم چیه؟ اون واحدهای نوسانی ساده هارمونیکیه که اگر رو هم بندازیم میشه همین صدایی که فرستادین تو. مثلا صدای شما رو من با سینتیسایزر من میتونم چیکار کنم؟ کپی بزنم. اگر هارمونیکای صدای شما رو داشته باشم میتونم به وضوح این کار بکنم، چون باند فرکانسی صدای دادن محدوده. میگم 3-4 کیلوهرتز کافیه برای اینکه یه آدم و صدای آدم رو شبیه سازی کنین. الان کامپیوترها میدونن که حرف میزنن. چرا؟ قبلا یادتون باشه ضبط آدم بود که مثلا این صداها رو در میارن، الان نه، خود صدا رو در میارن. بهش میگن سپیچ سینتیسایزر یا سازنده اصوات گفتاری، مثلا سپیچ، سخنگویی. خب سخنگویی مصنوعیه در واقع. حالا برعکس هم درسته، من حرف میزنم کامپیوتر الان میفهمه حرف منو. تمام این سیستمای مخابرات، چیز تلفنی که برای سرویس کریدیت کارت و مثلا چیزای دیگه، بانک ها، اینا همه در امریکا مصنوعیه. هیچ شخص آدمی اون پشت نیست، یه کامپیوتر اونجاست و حرف منو میفهمه. وقتی حرف میزنم دقیقاً میفهمه، اکسنتم مهم نیست زیاد، انقدر مداراش پیچیده شده، انقدر برنامه کامپیوتری قوی تره الان که حتی اکسنت های مختلف هم درک میکنن و نیاز به تکرار نیست. قدیم اگر یادتون باشه بعضی جی پی اس ها صدای مثلا شما حرف میزدی رو نمیفهمید، برای اینکه مثلا غریب، ممکن نیتیو نیستی، لهجه داری، درست نمیفهمید. ولی الان اینطور نیست، الان همشون تلفن ها هر جوری حرف میزنی میفهمه، باید اینکه خیلی اینتلیجنسش بهتر، این ای آی توش هست. و ولی هارمونیک همونه، نکته جالبش همینه، مقدار اطلاعاتی، حجم اطلاعاتی همونه. صدای شما بیشتر از چند کیلوهرتز نیست هارمونیکاش، بخاطر قضیه فوریه. بیشترش به درد نمیخوره، اینقدر دامنش کوتاه میشه که اصلا ارزش بحث نداره. ولی اصل قسمت اصلیش تو منطقه 3 کیلوهرتز میفته. حالا اون قضیه که گفتمتون که برمیگرده به EMP و کوانتوم اینه، بین این طرفش قبل از پروسه و پروسه فوریه یک رابطه ریاضی هست بین این دوتا. شما اگر یه چیزی رو در فضای حالت طبیعی متراکم کنین، ببرینش تو فوریر، از اونش پهن میاد بیرون. اگر پهن بفرستین تو، نازک میاد بیرون. نه مفهومه این چقدر یه چیز عجیبی ها، یه نوع کمپرشن ایجاد میکنه یا یه اکسپنشن ایجاد میکنه. اگر من یه چیزی رو پهن منبسط شده بفرستم توش، کمپرسش میکنه، تنگ میشه، کوچیک میشه. اگه چیز تنگ بفرستم توش، گشاد میشه، پهن میشه. خب تو بحث فرکانسی منظور من، فیزیکی نیست این بحث. حالا این دوتا چه رابطه‌ای با هم دارن؟ اگر که نوسانات شما فضایی باشه، مثلا شیروانیا، نام شیروانیا دیدی بعضی نوع موجی هم بهش میگن corrugated roof، خب مثل موج سینوسی هم، بالا پایین بالا پایین بالا پایین، پلاستیکی هم معمولا، یا مثلا جنس سرامیکن یا آلومینیومیان فلان، این بهش میگن spatial frequency یا فرکانس های فضایی. یعنی خود فضا شکلش نوسان داره، موجیه. مثل این مونه موج دریا رو تصور کنین، من عکسش رو بگیرم قفل میشه تو زمان. خب انحراف هایی که رو سطح آب ثابت تو فضا، فرض کنیم مثلا یخ وقتی موج بود من سریعا منجمدش کنم، این امواجی که رو آب تشکیل شده که تکون نمیخوره، همونجا ثابته، ولی شکل موجی بودنش هست هنوز. خب اگر من یه مثلا تصور کنیم صفحه گرامافون، اگر دستتون رو روی صفحه گرام بکشین احساس می‌کنید یه چیزی زبریه، وقتی سوزن رو روش تکون میدین به صدا تبدیل میشه، یعنی اطلاعات امواج فضایی رو به اطلاعات فضا، اطلاعات امواج زمانی تبدیل کرد به خاطر سوزنه، چون سفر رو دارین میچرخونین، با این کار حالتهای فیزیکی سطح گرام تبدیل به حالتهای زمانی میشه که همون صداست. خب این حالت رو ما بهش میگیم تبدیل‌های فضایی، نوسانات فضایی به تبدیلات زمانی، نوسانات زمانی، یا بهش میگن temporal frequency. حالا بین این دوتا حالت دقیقا این قضیه فوریه است. یعنی چی؟ من اگر که در فضای چیز امواج فضاییمو فشار بدم مثل یه تپی که میزنم رو میز، این چیه؟ این یک فرکانس چیه؟ این فشار زمانیه نه مکانی. اگر این فشار مکانی اینه که یعنی من موج رو توی منطقه کوچیکی از فضا درست کنم، مثلا اون اوجاجات روف سقف رو توی جای کوچیک درست کنم، به جای که خیلی نوسانات بزرگ مثلا هر نیم متر یک مترش سه تا بامپ داشته باشه، من بیا اون سه تا بامپ رو تو فاصله یه میلیمتر بذارم، این چی میشه؟ میشه تعداد نوسانات زیاد، فشردگی زمانی نیست، فشردگی مکانی داره. و اینو من بفرستم تو قضیه فوریه، از اون چی میاد بیرون؟ از اون پهن شدگی زمانی بهتون میده. یعنی چی؟ فرکانسی که ایجاد میشه پهن شده تو زمان، خیلی ادامه پیدا میکنه، مثل سوت این حالت تو زمان همینجوری ادامه پیدا میکنه، یه تون ساده است متو همینجوری کش پیدا میکنه تو زمان. من اینو دوباره اینو بفرستم تو فوریه، این چی میشه؟ مثل تپ، اینجوریه، مثل یه لحظه است. این وارونگی این قضیه چی رو نشون میده؟ نشون میده که شما نمیتونین به طور دلخواه هم فشردگی فضایی داشته باشین هم فشردگی زمانی، این امکان پذیر نیست، یا باید اینو فشارش بدین یا اینو، یا اینو منبسط میکنه اون منقبض میشه، یا برعکس. اینو اگر دقیق نگاه کنین از نظر ریاضی، فرم ریاضی اندازه حرکت مومنتوم اپراتور تو کوانتوم مکانیک مشتق فضاییه، مشتق زمانی نیست، یعنی همون امواج بسیار فضاییه، ولی مکان فرم چی میشه؟ فوریرش میشه. خب این به طور شما چی رو نشون میده؟ نشون میده که اگر اینا رو با هم کمیوت کنین وارونگی ندارن، مثلا جای X و P با هم جابجا نمیشن. این همون نشون میده که شما نمیتونی همزمان هم مکان یه چیز رو بدونی هم مومنتومشو، اندازه حرکت و محل با هم نمیتونین دقیقا مشخص کنین، برای اینکه یکیش فوریر اون یکی دیگه است. من یکی رو بخوام خیلی فشارش بدم دقیق بفهمم، اون یکی رو دارم خراب میکنم و برعکس. توی ایمپالس هم همینه، تو هم پالس، الکترومگنت پالس، من وقتی خیلی زمان رو فشرده کنم، مثلا اون انفجار تی ان تی که گفتم یا نوکلیر بلاست، این چی میشه؟ زمان رو فشرده میکنه. زمان رو که فشرده کنین چه خاصیت داره؟ یک، توانتو خیلی میزنه بالا برای یه انرژی مشخص، مثل چکش میمونه. من چکشو اگر بگیرم رو میخ بذارم همینجور فشارش بدم هیچی نمیشه، ولی پ اینجوری میذارم روش در یه میلی ثانیه میخ فرو میره. و دلیلش اینکه فشردهش کردم تو زمان نه تو چیز مکان. این همین حالتم تو ایمپالس است. وقتی من پالس رو درست کنم، رعد و برق مثلا میزنم یا جرقه میزنم یا هر کاری میکنم انفجاری، فشردش میکنم تو زمان، اون تغییر حالت الکتریک مغناطیسی رو تو فرکانس پهن داره میشه. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه EMP رو دریافت کنین نیاز به تون ندارین، نیاز نیست که رادیوتون رو دستکاری کنین تا بشنوین چی من کار کردم، هر باندی رو هر جایی بذارین صدایی که من درست کردم میشنوین. متوجه این قضیهش خیلی مسئله مهمی ها تو اصل بحث. این به مفهوم اینه که هر باندی رو که شما تصور کنین تو اون فرکانس میفته. چرا؟ برای اینکه پهن شدگی فرکانسی پیدا کرد، برای اینکه من تو زمان فشردهش کردم. اگر تو فرکانس فشردهش کنین چی میشه؟ تو مکان پهن میشه. اون ارزشی نداره، ولی برعکسش همیشه عجیب غریبه، برای اینکه تاثیر رو همه چی میذاره، با همه چی واکنش میده. دیگه نیاز نیست مثلا رادیو بذارم رو 90 چند مگاهرتز تا بشنوم، رو هر جایی بذارم یه صدای میاد. بالاخره اینه که باعث میشه EMP خطرناک بشه، چون هیچ مداری دیگه مسون نیست، هر مداری یه طولی داره سیماش، اون طول یه فرکانسی رو دریافت میکنه بالاخرهش، و چون ایمپالس هم همه فرکانس ها رو تولید میکنه، یه قسمتی از اون انرژی رو مداره افتاد. البته راه حل داره این کار، این نیست که همه چی بسوزه. مثلا تمام سیستم های نظامی امریکا هاردن شدن، یعنی چی؟ ما دقیقا طراحیشون میکنیم که با امواج ایمپالس الکترومغناطیسی نسوزن، از مدارهای کنترل های راکت بگیرین، هواپیما بگیرین، همه اینا، حتی هواپیمای نظامی هم نه، فقط این هواپیمایی که ما هم کار میکنیم همشون مقاوم شدن. چون فرض بگیریم مثلا من با هواپیمام وارد باند میخوام روی باند بشینم، آنتن رادار هواشناسی مثلا فرودگاه به سمت من یه دفعه میفته، تشعشعش میخوره به هواپیماتون. اگر هواپیماتون سیستم حفاظتی نداشته باشه، یعنی حساب نکرده بودن قبلا که مثلا چقدر روش القا میشه، مداراتون مختل میشه، چون کامپیوترتون هواپیماتون ممکنه به هم بریزه، ممکنه نسوزه ولی ممکنه به هم بریزه. این کار نمیشه، به خاطر اینکه ما دقیقا طراحیش میکنیم اینو بتونه تحمل کنه. اصطلاحا هم تکنیکیش بهش میگن HERF، HERF یعنی High Intensity Radio Frequency. HERF مثلا رادار و این چیزاست، یا ممکنه حتی ایمپالس هم باشه، ولی ایمپالس نظامی، یه چیزی که مثلا EMP مخصوص نظامی ساختن، مثل فیلم اگر نگاه کرده باشین اون اوشن 11 دیدین، جورج کلونی رفتن این بانگ چیزو بزنن یه کاسینو رو، یه دستگاه EMP کوچیک رو گذاشتن تو خیابون تو لاس وگاس، روشنش کردن، تمام برق منطقه رو قطع کرد که بعد برن مثلا اون صندوق گاف صندوق اون یارو چیزو بدوزن، مال اندی گارسیا بود فکر کنم اون پیشش. اون یه چیز اپلیکیشن همین چیز سرجه که شما میتونید یک انرژی زیاد وارد منطقه بکنین، مدارهای الکتریکیشون اوروان میشن، میسوزن، وقتی بسوزن میرین مثلا اون نتیجه که میخواین میگیرین. منتها دلیل این که اینقدر مؤثره همین هارمونیکاست، همین چیزی که میگم با قضیه کوانتومی ربط داره، به یه فرمی از نظر ریاضی، مفهوم فیزیکیش نه، مفهوم ریاضیش مشترکه، که شما چیزی رو در زمان متراکم کنین در فرکانس پهن میشه، گسترده میشه، و اگر در فرکانس فرکشوردش کنین مثل ایمپالس در زمان پهن میشه. این حالت وارونه دارن با هم. امیدوارم اینو روشن کرده باشم. بحث خیلی البته سختیه یه مقداری، چون باید ریاضیات پیشرفته بدونین، مال فوریه رو این حرفا، منتها به صورت سطحیش فقط اون حالت اینتویتیوی شما میتونم بهتون توضیح بدم، چون یک مفهوم بازم ساده است. یعنی ما مسائل ریاضی میدونم به نظر سخت میان، چون ابسترکتن، خیلی انتزاعی صحبت میشن و با یک علائم و سمبولایی به کار میره که برای ذهن ناآشنا خوب عجیب غریب به نظر میاد، ولی وقتی مفهوم پشتشو بدونین، مفاهیم بسیار ساده این ریاضیات یکی از ساده ترین علومه. اینم اشاره کنم، برخلاف تصور خیلی ها که فکر کنن ریاضیات یه چیز عجیب غریبیه، نه، ریاضیات دیگه ساده ترین فرم علمه، علم ذهنی، البته علم فیزیکی نیست، چون تمام ساختار ریاضی الزاماً فیزیکی نیستن، ولی به عنوان یک تراوش ذهنی انسانی دیگه ساده ترین فرم ممکنه که هماهنگی و خودساختاری و خودسازگاری دارن. چرا؟ مثل چیز نیستن که شما مثلا نقاشی کوبیزم مثلا هر جوری دلت میخواد مثلا شکل دماغ یکی رو بکشی، نه، اونطوری نیست، یک ساختار منسجمه که هماهنگی داره با خودش. شما یکی از اساس اصول قوانین ریاضی همینا، شما یه چیزی میگی در نقطه یک قسمتش میگی مثلا A مساویه B، در یه جایش میگی A مخالفه B، این تناقضه، میتونی ثابت کنی که این حرف بی ربطه، چون به همین دلیل که گفتم باید هماهنگی داشته باشه با خودش، و بر این اساس شما میتونی یه چیزی رو ثابت هم بکنی، مثلا میتونی ثابت بکنی یه چیزی رو بر اساس نبود حالت متناوب، مثلا آلترناتیوی براش نیست، مثلا بگی فلان چیز این حالت وجود داره من میام ثابت میکنم، میگم فرض میکنم یه حالت دیگه هم هست، بعد ثابت میکنم اون حالت اصلا امکان پذیر نیست، قضیه هم ثابت میشه اینطوری، چون نفی کردین. حالت نگیشن با نسق نگیشن میتونین بحث کنین، مثل نمیدونم تو کارهای سیاسی هم این کارو میکنن یا نمیکنن. میدونین لاجیک اصولا منطق تو خیلی چیزا به کار میره، در دادگاه های حقوق و اینا همش بر اساس لاجیکه، یعنی شما بر اساس منطق سعی میکنین حالت بحث جامع و بحث خاص، مثلا چجوری میتونین بگین این مشاهدات این شواهد نشون میده شما مجرمین، مثلا اگر سازگاری داشته باشن میتونین این نتیجه‌گیری رو بکنین، اگر پراکنده باشن هماهنگی نداشته باشن نتیجه معکوس میگیرن، چون فرض اصلی رو میذارن بر اساس که شما بیگناهین. آقا ما اینجا قانونین اینجوریه، innocent until proven guilty. این منطق به هم پیوسته باید ساختار هماهنگ با هم داشته باشن.
البته در زمینه میتو اینطوری نیست، از همون اول طرف گناهکار میکنه، از کار و زندگی ساقطش میکنه.
میتو راجب چیز زن خانم های منظورتونه؟
آره، یعنی کسی که میتو میشه دیگه باید پول در نیاره تو زندگیش.
نه نه، اون که شما بدون شواهد و بدون هیچ چیز فقط ادعا بکنید، اون که چرند، اون خطاست.
خیلی بده
اون کار این. بله. اون به خاطر اینکه به خاطر رپیوتیشن خطاست، به خاطر اینکه شما حتی من بعدن بیام اگزانریتد بکنم بگم نه آقا اشتباه بوده، ولی اون انگش دیگه رو شما مونده.
دقیقاً
این مشکلی که هست، اون مسئله، یعنی ما در واقع
بدترین چیزش اینه که یه کاری میکنن طرف دیگه از تمام پروفشنالش یعنی از تمام شغلش میفته. یعنی چی؟ یعنی کسی که یه اشتباهی کرد دیگه نباید پول دراره زندگی کنه؟
بستگی داره. مثلا الان من همین خبر دیدم که یه آقای یه وکیل تو پنسیلوانیا برای 28 چند سال جوانای پسرای جوان سیاپوست رو محکوم میکرده که بفرسته برای زندان که بعد از اینا بیگاری بکشن.
درسته.
بعد از زیرابی هم از اون چیز پول بهش میدادن. خب اینو باید من باشم اعدامش میکنم.
خب منتها
در
امریکا آره.
در پنسیلوانیا نه.
من با این مورد این خیلی مورد حق با شماست، ولی من مثلا اینه میگم که یکی میاد در مورد شما فرضاً یه ادعای میکنه، اولین اتفاقی که میفته بدون اینکه هیچ چیزی بشه، مثلا شرکتی که شما توش کار میکنی اول شما رو اخراج میکنه.
نه اون که اصلا خلاف قانونه اون کار. ببین
میدونی چی میگم؟
میگم شواهد اصلا باید دقیقاً ارائه بشه. شما اصلا قانون این که شما بیگناهی تا ثابت بشه تو گناهکاری.
آفرین.
وظیفه دادگاهی که ثابت کنه شما گناهکاری، نه وظیفه شما ثابت کنی من بیگناهم.
دقیقا.
مثل ایران که نیست که، ایران برعکس بود، ایران شما باید ثابت کنی که بیگناهی، دادگاه میگه شما گناهکاری. خب یه مشکل حقوقی قانونی که ایران هست اینه دیگه. شما اصلا این سیستم فکری دادگستری که ما در سیستم غربی داریم ایران نیست، هممون هم میدونیم، خودشون هم میدونن،
ولی میگم در زمینه خانوما اصلا این چیز نمیکنه، صدق نمیکنه. یارو آبروشو میبرن از کار، بیکارش میکنن، بعد که یارو در میاد که همچین کاری نکرده این انگ همیشه مونده.
بله اون کاملا خطا است. بله البته میگم این خلاف بحث دیگه نیست که آقا واینستاین چند نفر رو باشون ور رفته اونها. خب کرده،
میگم حتی کرده، حتی کردم. خیلی از اینا تمام این سالها سکوت کردن و بهره های مادیشون رو بردن.
متفاوت فکر میکنم.
نه نه بهره های مادیشون رو بردن. نه
خطا کردی باید آدرس بکنی اونو، اون خطا آفرین. من پوزش میخوام.
آره.
بعد اونا که چیز براش خطا کردی روشون، اونا بیان قبول کنن که بگن اوکی ما فورگیوت میکنیم به خاطر اون کارا. ولی تو بعضی شغلا همون هم نباید دیگه بری. مثلا شما یک نفر، یک کشیش، یک بار حتی با یه بچه یه خطایی کرد، من حالا اعدامش نکنم امکان نداره بذارم اون کشیش بمونه دیگه.
اصلا من عقیدم اینه که کسایی مثل کشیش ها و آخونده ها اینا که تو شغلای اینجوری هستن و میخوان به خدا نزدیک بشن، اینا رو مثل پتاشون برن اسنیپ کنن و کلن.
اصلا من راجع اون بحث نبارد نشون، من هیچ گونه نه باشون مرسی چیز دارم، نه بخوام کمکشون کنم یا بخوام ایزی باشم.
کمک نیست، میگم کلن اینا رو باید اختشون کرد که به خدا نزدیکتر بشن. نه نه نه، کلن همه شونو که میره تو این شغل به خدا بیشتر فکر کنه تا چیزای دیگه.
مثلا
من منظورم اینه، از اون اول یک شرایطش این باشه.
دقیقا. کشیشا واقعا کلیسای کاتولیک یک واقعا باعث حیرت برای من که در قرن 21 ما هنوز افراد داریم که به اصطلاح پیش میرن دنبال اینا. اصلا من نمیفهمم چجوری شما توی کاتولیک باشه وقتی میبینین کسافتکاری ها داره میشه. خیلی سخته
آخه چطوری میتونن مسلمون باشن وقتی این کسافتکاری ها داره میشه؟
من چیز کلی
نه همه دینا رو مثلا ادیان سامی همشون این همیشه مشکلات رو
ادیان که باعث خطای سیستماتیک بشن باید دفع بشن باید ریجکت بشن. ما بس دیگه ما تا کی میخواین مفاهیم مبهم و میگم من قضیه همین زن ناشه دنده چپ مرده جفنگیات دیگه اصلا نباید ده بار اینو بهتون بگن که دیگه نه شما میتونید بگید مثلا کره زمین 4000 سال این یه چیزام بگم بهتون یه چیزی
بابا من یه کاری میکنم با کسی که این حرفو میزنه میگم بیاین دنده چپ اینو در بیارید ببینیم میتونیم از توش زن دراریم یا نه اگه در نیاوردی من میدونم با تو بدیم دستش دنده چپشو میگیم زن دراره
مثلا به اون سادگی هم نیست مثلا میگن که کره زمین 5000 سال عمرشه من به این چی بگم با این آدم
یا مثلا این کسی که میاد میگه که آقا من مثلا اینجا داریم ما اینجا توی کانادا داریم یارو اومده گفته من اسب آبیم بعد اینو کردنش استاد دانشگاه جندر شناسی من خب میگم تو اگه اسب آبی هستی میندازمش تو قفس اسب آبی میگم برو با هم نوعات جفتگیری کن مثل اینه که من اینجا بیام ناپلئونم بعد منو بکنم مثلا جنرال جنگ
بله اونجا کشور شما خیلی کارش درسته
قبلا کسایی که این ادعا رو میکردن تو تیمارستان بودن یکی هیتلر بود یکی موسولینی بود یکی چگوارا بود یکی
بابا هیتلر بود
یکی اسب بود
هیتلر نکن عزیزم هیتلر ممکنه آدم کری بود از خیلی لحاظه ولی منطقی بود از خیلی جنبه ها
اصلا منطقی نبود فهم میگم اینایی که ادعا میکنن فلان چیز هستن مثلا اسبن گاون شتورن اینا واقعا روانی هن یارو رو
اون شاید منظورش چیز حالت سارکاستیک داره مثلا میگه یعنی ژنتیک اون مثل هم گفتم ما موز 40% شود
نه 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 سارکاستیک نیست یه نوعی از جندره اینا که خودشونو حیوان میدونن
نه نه اوکی
اینا رو بعد
اونا نمیکنیم
ما باید برن دیوونه خونه
با چند گروه نمیتونیم بحث کنیم یکی با دیوونه هاست با دیونا بحث نکنیم وقت خودتون دارید تلف میکنیم
بله دقیقاً ببخشید خواستم یه ذره جواب واسه موافقی یه موزیک دیگه بشنویم
بله من چندین تا آهنگ فرستاده بودم
بله یکیش باز نشد به هیچ عنوان
یکیش باز نشد
اون یکیش گفت توی کشور
پخبلو میخواد بذاره یوان پخبل
پخبلو شش یه دونه الان اینجا من دارم فایر برد رو دارم
فایر برز هم خوبه اون آنلاک روشه بله
Thank you. بله
عالی. البته این طولانی تر از 4 دقیقه چیز فاصله شماست، به خاطر اینکه تازه این تیکه الگروش 50 دقیقه است کل قطعه، از ایگور استراوینسکی، یک عجوبه روس کمپوزریه که فرار کرد دوره زمان استالین، نمون در روسیه، به امریکا اومد و خیلی کار قشنگ داره. این فایربرد یا پرنده آتشین، فکر کنم اون فینیکس، نه اون سیمرغ یا چیز باید باشه احتمالا، نمیدونم، حالا اسطوره‌ای پرنده آتشین. این تیکه الگروش بود، تند میشه و چیز، خیلی نزدیک 30 دقیقهش خیلی ملایم و خیلی انواع اقسام و موومنت های چیزی داره و فلان، خیلی کار بی نظیریه و خیلی رنگ و رنگ. خیلی ها فکر میکنن مثلا کار بیتوون سخته، کار استراوینسکی خیلی پیچیده است، چون مال قرن بیستومه، اون تمام اون مثل فیزیک مثلا قرن 19 و فیزیک قرن بیستوم میمونه. شما انقدر کامپلکسیتی رو میتونی زیاد کنی روش، هارمونیکاش از نظر ترکیبات اینسترومنت های مختلف و فلان اینا خیلی پیچیده است. ولی یه چیزم بهتون بگم، این قطعه که شنیدین رو به وسیله مال سیدنی اجرا شده بود، ولی خوبش رو بخواین گوش بدین حتما من پیشنهاد میکنم مال آقای ولری گرگیف رو گوش بدین، یکی از عجوبه های موسیقی الانه که کنداکتور البته روسه و تخصصش هم کارهای مدرن روسه، بین مثلا پروکوفیوف و چیز راخمانینوف، استراوینسکی، شوستاکوویچ، اینا رو بخواین گوش بدین، ورژن ولری گرگیفش رو گوش بدین، بسیار عالیه کارش و خیلی دوست داشتم اونو براتون پخش کنم. متاسفانه اون همش با همه اون نمیشه، بعد ادیتش کنیم اون قسمت، همین که تیمپانیش که بوم بوم چیزش میاد هیجانی میشه رو من تنها رو مدل سیدنیش پیدا کردم که اینو سوا اجرا کردم، چون همه این تیکش رو بیشتر میدونن تا اون تیکای دیگرش رو. خب این چیزی که تو فیلم ها به کار میرن این قسمت اتفاقا، ولی کار بسیار زیبایی بود. خب از بعض موزیک بیام بیرون، یه چیزی یادم رفت، آقای به نام عباس اویسی یه سوالی کرده بود، یه چیزی تو ذهنش رسیده بود که این اگر در آینده فرض کنید سیمان و چی انرژی چیز بی سیم بشه اون وقت چقدر عوض میشه همه چی. بله این حرف صحیحه، ولی انرژی رو از کجا بیارین؟ این تیکش اساس مشکلشه، نه که فکر کنین این ایده‌ای که شما میگین چیزی نیست که بهش فکر نکرده باشن، مشکلش اون نیست، مشکلش اینه که ما انرژی نداریم برای این روش. مثلا سیمی نباشه، خب نباشه، من منبع انرژی رو از کجا بیارم؟ روش انرژی، من اینو بحثی بود راجع به ترابری و حمل و نقل یه سال پیش فکر کنم صحبت کردم، مشکل همه اینها و مشکل اتومبیل‌های الکتریکی به هر وسیله‌ای که بخواد مستقل انرژی داشته باشه، از کامپیوترتون بگیر تلفنتون، همه اینا، دلیلی که این پیشرفت غیرعادی رو تو 20 سال اخیر کرد به خاطر باتری لیتیوم بود. باتری لیتیوم انرژی دانسیتش خیلی بالاست نسبت به باتری قدیمی. مگر باتری سوربی میخواستم بهتون بدم برای اینکه کامپیوتر لپتاپتون ران بشه، وزنش مثلا 50 کیلو لپتاپ میشد. خب این اصلا عملی نیست. یا ساعتتون اگر مثلا لیتومی نبود، ای باید هر 10 دقیقه بار میزدین تو برق، این معنی نداره. که به خاطر لیتیوم بود که ما تونستیم این چیزها رو به وجود بیاریم، پورتبل الکترونیکس به این دلیل به وجود اومد چون لیتیوم به وجود اومد. حالا لیتیوم رو شما مقایسه کنین از نظر مقدار کانتنت یا انرژیش، مقدار ظرفیت هر انرژیتیکش، اصلا پشیزی نیست نسبت به مثلا گسولین یا مثلا دیزل یا سوختهای فسیلی. سوخت فسیلی نزدیک 50 مگاژول بر کیلوگرمه. این عدد رو تو ذهنتون یکم ماساژ بدین ببینید چقدر بزرگه. یک باتری لیتیومی در بهترین حالتش حتی به 1 مگاجول هم نمیرسه بر کیلو. شما وقتی ماشین تسلا رو میبینین 250 مایل میره با یه شارژ، باتریاش به خاطر ریجنراتیو بودنش میتونه این کارو بکنه، نه به خاطر انرژی که ذخیره است. هیچ چی نیست توش. با اون هم باتری تو کف ماشینه ولی بازم انرژی کافی نیست. دلیلش این که خیلی انرژی راندمان بالاست تو سیستم الکتریکی. با اون مقدار کم هم میتونه خیلی کارا بکنه. اگر من میتونستم به تسلا یه باتری بدم که مثل سوخت فسیلی بود، مثل بنزین مثلا یا دیزل، سوخت دیزل 50 مگاژول بود بر کیلوگرم، اتومبیل تسلا رو مثلا یه سال باش راه میرفتین تا بعد شارژش کنین، اینطوری میشد، نه که این حالت که هر 250 مایل باش راه برین. اصلا بی‌نظیر مقدار انرژی که ذخیره شده تو سوخت فسیل، اصلا بی‌نظیره. و بی‌نظیر تر از اون میدونی چیه؟ قبل از اینکه به منطقه هسته‌ای وارد بشیم، نوکلیر وارد بشیم، هیدروژن. هیدروژن 3 برابر تر سیستم انرژی دیگه ذخیره انرژی داره. من اگر 1 کیلو هیدروژن به شما بدم 150 مگاژول انرژی توش هست. باور نکردین؟ یا قبل از اینکه شما وارد منطقه هسته‌ای بشین، اونا خیلی بالاترن. ولی تو منطقه شیمیایی بخوان بمونین که سیف، آیسوتوپ تولید نمی‌کنه، آلودگی هسته‌ای نداره و این حرفا، هیدروژن بهش میگن ultimate fuel. الان هم ژاپنیا روش کار میکنن، اسرائیلیا روش کار میکنن، امریکا خیلی محدوده. این تو بریتیش کلمبیا، ما من اتفاقا یه بار سخنرانی داشتم اونجا تو مرکز NRCC، اونا متخصص این کارن، سیستم هیدروژنی دارن. یعنی شما فیول سل تو اتومبیلتون هیدروژن رو دریافت میکنه، میسوزونه به صورت کاتالیکی، برقی که تولید میشه مستقیم میفرسته تو موتورتون، موتور الکتریکی تو. این باعث میشه با یک مقدار بسیار کم هیدروژن 1000 مایل راه بره. اصلا بی نظیره. یعنی مقایسه بخوایم بکنیم با سیستم های باتری، اصلا جوکن. ما هنوز که هنوزه به درصدی از اون انرژی نزدیک نشدیم و متاسفانم هنوزم کسی سیستم بهتر جانشین برای جانشین لیتیوم درست نکرده. لیتیوم اولا که میدونید سبک خودش، المانیه که خیلی سبکه و باتری لیتیومی انرژی بسیار بالا دارن، البته خطرناکن، به خاطر همین انرژی زیادشون در حالت ترمال رانوی دارن. یعنی شما اگر حرارتش بدین، به خاطر حرارت میتونه دندرایت روش بده رو صفحه الکترودش، این الکترودها میتونن به هم بچسبن، دوباره این چی میشه، حالت به قول معروف تصاعدی، مقدار دیسیپیشن داخلیش بالا میره، بعد این باعث میشه ترمال رانوی پیدا کنه، منفجر میشه، آتیش میگیره. البته راه حلای براش پیدا کردم، مثلا روی ژلاتین میذارن لای بین الکترودا که این چیز اصلا امکان نمیده دندرایت روش روش بده، این کنترل کرده، میشه میخم بکنی توش منفجر نمیشه. ولی در مجموعش مشکلش باز برمیگرده به اون انرژی. بنابراین این بحث انرژیه که مهمه، نه مثلا سیم داشتن یا نداشتن. ما به این دل همه چی اون آداپتور رو سیم میزنیم به برق، برای اینکه چی نهاریم ذخیره کنیم انرژی رو. اگه میتونستین ذخیره کنیم بفرما، همه دنیا عوض میشد، به قول ایشون همه چی عوض میشد، زندگیمون به هم میریخت و حتی مثلا گرین هاوس افکت هم به هم میریخت، برای اینکه دیگه گرین هاوسی نبود. من اگر همه چی رو الکتریکی کنم دیگه گرین هاوس کجا دارم؟ این مشکل الان من حتی در مورد تسلا هست و این اکثریت متوجه نیستن. سیستم تسلا امیشن زیرو امیشن، وقتی که شما منبع انرژیتون هم زیرو امیشن باشه، یا هسته‌ای باید باشه، یا هیدرو پاور باید باشه، یا بادی یا خورشیدی. اگر جوری دیگه باشه، من سوخت فسیلی دارم مثلا برق تولید کنم، و شما بدی تو باتری ماشینت که مثلا بگی من آره من برق چیز اگزاست ندارم، این حرف مرخرفیه. اتفاقا وقتی محاسبه می‌کنی می‌بینی که بهتر شما ماشین دیزل را بری خودت، تا اینکه مثلا یه نیروگاه دیزلی برق تولید کنه رو خط، اتلاف حرارتی و اتلاف الکتریکی داشته برسه باتری شما ماشین رو الکتریکی را ببرید. این اصلا غلطه از نظر انرژی. اینو خیلی هم متوجه نیستن که شما از نظر محیط زیستی آدم مسئولتری اگر ماشین دیزل را ببری، بایو دیزل. بهترین حالتش ماشین بایو دیزله، البته نیست به صورت خیلی گسترده، ولی بهترین حالتش اینه که شما سوخت فسیلی نباشه، ماده‌ای باشه که از ارگانیک باشه، مثلا علف و مواد خوراکی و روغنای مصرفی که از کربن سطحی باشه، و اینو برای بشه دیزل مصرف کنین، نه که با ماشین برقی داشته باشین ولی برقش از نیروگاه دیزلی بیاد. این خیلی غلطه. خب اینم این موضوع دیگه، چیزی سوالی کسی نفرستاده، من تو این آخرای برنامه است دیگه جمع‌بندی کنیم. و
عرضم به حضور شما اسم این سریال کوانتومی که میهمان برنامه گفت چی بود؟ من اسپلش رو متوجه نشدم، اگه میشه یک بار دیگه بفرمایید.
کدوم برنامه کوانتومی؟
همون اولین سریال
این آهنگ، آهنگ شو که گفتم برای این کوانتومی نبودیم، بحثش راجبه گفتم راجبه این تمدن، آینده تمدن چی میشه و آیا قبلا تکرار شده یا نشده. این سوالای کلیدی این شوه Battle Star Galactica. من حالا براتون می نویسم. Battle Star یعنی چیز جنگی ستاره‌ای و گالاکتیکا اسم سفینه نظامی بود که اینا توش بودن و مهاجرت داشتن. میگن حالا که میگن اسپویل نمیخوام بکنم، برین فیلمو نگاه کنین، جذابیتش بونه. ولی توجه داشته باشین از نظر تکنیکی ایراد زیاد داره فیلم، برای که مشاوره نکرده بودن، خیلی مسئله علمیش مشکل داره، من تا اونش توجه فیلم نبوده اصلا. مثلا نمیخواستن سعی کنن مثلا لیزر توش به کار، همون اسلحه معمولی توش دارن، مثلا از این کارا میتونستن مثلا شو رو یکم سنگینش کنن با این کار گرافیکی و این حرفا، ولی نخواستن. هدفشون چیز دیگه بوده، هدفشون بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی و اینا بوده. و بسیار من شیفته شدم با اینکه من اینو اصلا در زمانش نگاه نکردم، برام جذابیت نداشت، همش میدیدم سفینه ها به هم شلیک میکنن، خوشم نمیاد از این حالت. نشون میده که یعنی سناریو قوی نیست، ولی من موضعی بهش نگاه کردم. الان که بعدا روی پرایم بهش نگاه کردم، یه مقداری بینجی هم گم میکنم بعض وقتا. من نمیدونم شما دیدی، من شو شورت سرکت هم فیلمو که نگاه میکنم رو فست فوروارد من نگاه میکنم، نه که بگیرم واقعا نگاهش کنم مثل عادی. اینجوری صرف جوری میشه تو زمان، چون دو ساعت مثلا میخواد غیر و قمیش بیاد و هی ناز بکنه، من با سرعت زیاد بهش نگاه میکنم میدونم چی کار داره میکنه، منظورش چیه، خود که کافیه برای من. ولی در مجموعش که نگاه کردم بسیار داستان فیلم قشنگ نوشته شده و آدمو باعث میشه به فکر کردن وامی داره که آیا ما در جهت درستی الان حرکت میکنیم یا باز ممکنه این اشتباهات قدیم رو تکرار کنیم. این نکته خیلی کلیدیش بود. خب سوال دیگه نکرده بودم.
سوال دیگه عرضم به حضور شما که دارم میگم میخوام فیزیک، بعد اینجا سوالی نیست. بعد آقای شاهین گفتن چرا هواپیماها رو لیتیومی نمی کنن؟
الان توضیح دادم دیگه، انرژیش اصلا کافی نیست، لیتیوم به دردی نمیخوره. وقتی دیزل 50 مگاژوله و لیتیوم حتی به 1 مگاژول هم نمیرسه، معمولا بین 3 مگاژولن بر کیلو. و هواپیما میدونی هر کیلو هر گرمی مهمه،
درست.
بنابراین شما باید سوخت فسیلی که میریزین تو هواپیماتون، مثلا یه هواپیمای معمولی مثلا مید سایز دابل آیل، یه چیز نزدیک 50,000 گالون توش، 50,000 گالون سوخت میگیره، تمام بالش تانک سوخته هواپیما. خب ما وقتی سوختگیری میکردیم برای تست من، یه چیز نزدیک 500,000 تا 1,000,000 دلار خرجی هر تیکافه برای سوختگیری فقط. خب تصور کن تازه با 50 مگاژول بر کیلوگرم اینقدر انرژی میده، ما اینقدر سوخت لازم داریم. و یه چیز عجیبتون بگم، شما وقتی اسند میکنین از زمین، تیک آف میکنین میریم به مدار، اون اوربیت که نه اوربیت، به التیتودی که داریم پرواز میکنین، مثلا 38,000 پا 40,000 پا، 30% سوختتون رو سوزوندین آلردی. خب بقیه‌اش هیچی نیست، تمام مسیر بین قاره‌ای رو که پرواز می‌کنین اون چندان سوخت مصرف نمی‌کنین. چرا؟ برای اینکه در ارتفاع بالا وقتی کروز می‌کنین مقاومت هوا بسیار کمه دیگه، رقیق هوا اون بالا، نه دیگه بالا نمی‌رین تو ارتفاع، همینجوری استدی روی ارتفاع ثابت سعی می‌کنین تمام پرواز رو انجام بدین. اون اصل انرژیش موقعیه که می‌خواین تیک آف فول لود، هواپیما کامل پر با بار همه چی توشه، می‌خواین برین از زمین بکنین برین به کجا، به اون ارتفاع، تمام قسمت عمده از سوخت اونجا مصرف کردین. اینه که هواپیما لیتیومی تو همون تیک آف دیسچارج میشه. برای این اسکیلی که من میگم، هواپیما مسافری من منظورمه، هواپیما مسافری نه، من میدونین سایزش یا نه، 1,747,450 تن وزنشه. این عدد یه مقدار ماساژ بدین تو ذهنتون، 450 تن وزنشه، نه مثلا کیلو. بنابراین مثل یه مثلا یه چی بگم، یه مجتمع مسکونی پرواز میکنه، اینقدر بزرگه. اون هواپیمای ایرباس از این هم یکم سنگین تر، نزدیک 500 تنه تقریبا،
درست
480 تن وزنشه. خیلی باندار رو نمیتونه بشینه، میدونی چرا؟ برای اینکه میشکنه زمین رو، میشکنه فرو میره تو زمین. این باندا براش طراحی شدن که اینقدر چرخ زیاد داره که میتونه توزیع کنه وزن رو روی تعداد زیادی چرخ که فشار نده. یه دونه هست به نام انتونوف 144 یا چیز انتونوف فلان، یه هواپیمای ترابری روسه، بزرگترین هواپیمایی که ساختیم دیگه، از این بزرگتر کسی نساخته. تمام طول بدنش چرخه، نمام دیدی من اینجا نشسته جای ما یه بار، تمام طول بدنش چرخه. چرا؟ برای اینکه اگر جوری که باشه فرو میره تو زمین، حتی رو باند هواپیما، باند فرودگاه نمیتونه فشار اونو تحمل کنه، فرو میره. برای اینکه توضیح کنه فشار رو، مثل این تریلیایی که مثلا 100 تا چرخ دارن، اونجوری پهن میکنه فشار رو رو تعداد زیادی چرخ که باعث بشه فشار توضیح بشه. اینی که اصلا و ابدا ما در نزدیکای این محدوده انرژی اصلا نیستیم. الان سوخت فسیلی بسیار فشرده است، بسیار انرژی داره
به.
و حتی با روش مزخرف احتراق داخلی، به روشی که ما الان میسوزونیم، چه موتور جت چه موتور پیستونی، این روش راندمان کارنوش به نزدیکای 30% ممکنه برسه، دیزل تا 40% میرسه، بقیهش حرارته، تلفات حرارتیه. با این حال شما رقیب نداری. تو شما وقتی موتور دیزل را ببری، نمو دیدی یا نه، بعضی مرسدس های قدیمی هنو دیزل هن، مدل های جدیدش هم هست تو اروپا، امریکا نمیارن، شما با اینا میتونی تقریبا میتونی بگم 57-60 مایل بر گالون حرکت کنی. با موتورهای هایبرید نمیتونی هم چی کاری بکنی با اون سایز باشن. ماشینه کوچولو مثلا پریوس و اینجور چیزها رو میان هایبرید میکنن. البته الان مدلای تراکش هم ساختن هایبرید، ولی افیشنسی نداره. به خاطر همین که میگم وقتی سرعت بخوایم برین، موتور الکتریکی از کار میفته، موتور همون برقی چیز بنزینیش تو کار میفته، مصرف سوختش فقط تو شهر خوبه، بیرون تو هایوی بخوایم برین همون تلفاتی رو داره که ماشین عادی دارن. موتور یه عالمه شما کامپلکسیتی ایجاد کردی. یادتون نره موتور هایبرید دو تا موتوره، هم موتور احتراق داخلی هم موتور الکتریکیه، تعمیرش، مینتیننس، همه چیش پیچیده تره. برای راه حل درستی نیست به نظر من، راه حل موقتیه. راه حل درستش اینه که سیستم الکتریکی مطلق بشه مثل تسلا، منتها با یه باتری های دیگه که اون باتری ها فعلا به وجود نیومده. اونایی که فعلا میخوان سریعا برن تو بحث الکتریک، باید برن همین لیتیومی بخرن که قیمت های نسبتا بالایی هم داره برای اتومبیل معمولی، ولی خب سکسی الان دیگه، موضوع سکسی. ما الان پر از تسلاست اینجا منطقه.
بله، ولی واقعیتش اینه که بعدا اینا خودش مشکل ایجاد میکنه.
مشکلش البته میگم ریسایکل نشه، بله مشکل داره، ولی خب ریسایکل بشه مشکل اونچنانی نداره. مشکلش میگم برمیگرده اون ایالتایی که برقشون برق فسیلیه. اگر برقتون راکتور باشه، از راکتور باشه یا از برق هایدرو ترمال مثلا یا چیز باشه، جیو مگنتو چیز، جیو ترمال باشه، چیزی که زیرو امیشن باشه، اون خوبه برقشون بکنین توی باتری. ولی اگر برقتون رو از طریق دیزلی یا سوخت مثلا زغالی درستش کردین، اون آلوده تره، برای اینکه تلفات دارین شما تا بخوام انرژی منتقل کنین. خلاصه این بحث انرژی بحث بسیار بغرنجیه، بحث ساده نیست و نیروهای هسته‌ای من کاملا نمیذارمش کنار، نه که بخاطر که رشتم بوده قبلا، بخاطر اینکه واقعا یه راه حله. یه نوع سوختای هست که آلودیش کمتر از بقیه است، مثل توریوم مثلا.
درست.
اگر شما برین تو توریومی، سوخت توریومی مصرف کنین، اورانیوم نباشه بهتره، خیلی تکنیکی بهتره. منتها همه نکردن، سیستم اینفراستراکچر جهانی بیشتر رو اورانیوم وابسته است، اورانیوم 235. منتها اورانیوم مشکلش اینه که پلوتونیوم و چیز ایجاد میکنه، بای پروداکت خیلی بدجور داره که اینا تا قرنها تشعشع میکنن و پسماند هسته‌ای رو نمیدونیم با چیکار کنیم. فرانسوی ها دفنش کنن تو کپسولای شیشه ای و از این کارا. اینجا توی یه جایی هست تو بیابونای نواداس فکر میکنم، یه منبع دفن، محل دفن این چیزا سوختای هسته‌ایه. منتها آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه، اینا اگه نشت بکنه اصلا فاجعه.
این قضیه که فیلیپینو میدونید که به کانادا اعلام جنگ کرده،
در چه موضوعی؟
به خاطر اینکه کانادا آشغالاشو میفرستاده فیلیپین.
آشغالای پلاستیک منظور،
اصلا کلا آشغالاشو که اونجا ریسایکل کنن، حالا هر چیزی. بعد فیلیپینی ها هم گفتن که اینا رو یا میبرید یا اینکه ما خودمون ما وارد جنگ میشیم باهاتون. والا برید اینو تحقیق بکنید.
اوکی
نه واقعیه. واقعی.
اونا قبلا ببین چین هم این کارو میکرد. چین یکی از بزرگترین وارد کننده های زباله است در جهان. چرا؟ برای اینکه نیاز بارز به چیز داره، مواد اولیه ارزون. شما پلاستیک میدونی ترموپلاستیک میشه ریسایکلش کرد تقریبا 100%. چرا؟ برای اینکه من حرارتش که میدم دوباره مورف میشه، شکل بهش میدین. ترموپلاستیکن. ترموستا رو نمیتونی این کارو بکنی، بعد بشکنینش مولکولی. ولی ترموپلاستیک رو میتونین، ریسایکل میشه 100%. و خیلی از آشغالا رو که میفرستن پک میکنن. منتها چینی‌ها صداشون در اومد، میدیدن که مثلا امریکا یا مثلا اروپایی یا هر کی که میفرسته آشغال کانتن مثلا آبشو نمیان جذب کنن. کیلویی که وقتی میفرسته میبینی مثلا توناژش مثلا 500 کیلوش ممکنه مرطوب به خاطر رطوبتشه. خب اون ضرر میکنه طرف. آب بو که نمیتونه به پلاستیک تبدیل کنه.
درسته.
اینه که صداشون در اومد، گفتن نه آقا اینجوری ما کاسبمون نمیگذره، یا کیفیت خوب آشغال خوب میفرستی برام یا نمیشه.
بله.
منتها به خاطر اینکه پرکتیس نمیشه، ما جداسازی خوب انجام نمیدیم در شروع چیز نقطه مصرف کننده. در کانادا شما بهتر پرکتیس میکنی، اینجا همه آشغالامون میریزیم تو یک قسمت ریسایکلینگ قاطی پاتی با هم، فلز پلاستیک فلان، این باید بره تو یه عالمه پروسه روش انجام بدن تا تفکیک بشه همینا، شیشه رو از پلاستیک از ترموست از چیز قاطی کنی. خیلی سخت این کار. قضیه انتروپی ها، این برمیگرده به انتروپی. یه چیز بی‌نظم شد بعد یه عالمه زور بزنی انرژی مصرف کنی تا دوباره منظمش کنی. خب متو اون انرژی رو کی میخواد پرداخت کنه؟ انرژی میدونین یعنی پول، دلار. من اون انرژی رو میخوام بندازم روی چینیا، چینیا میخواد بندازه رو من. اینه که مشکلات پیش میاد.
دلیقا.
ولی اصل مسئله اینه که موادی درست کنیم، راه حل باطنیش اصولیش اینه، موادی درست کنیم که با محیط زیست هماهنگ باشه اصلا از اولش. من خودم تو 20 سال پیش روی پلاستیک کار میکردم تو برای کار هزینم برطرف بشه، مثل آر ای بودم، ریسرچ اسیستنت بودم، روی پلاستیک کار میکردیم با روغن کرچک. بایودیگریدبل یعنی چی؟ من میتونم بجوامش، تو مزاجم حل میشه، نه آلوده میکنه. البته برای خوردن نیست، میخوام یعنی بگم اینجوریه. پلاستیکو که نمیتونین شما بندازینش هزاران سال همینجوری میمونه، به تبدیل میشه به چیزای ریز، پلاستیکا ریز، بعد این حیونا میخورنش، بعد شما خودت میاد حیونا رو میخوری، ماهی رو، پلاستیک وارد بدن خودت میشه، یعنی دودش باز بعد میره به چشم خودت. ما اگر بتونیم پلاستیکای درست کنیم با محیط هماهنگی داشته باشه، دیگریدبل باشه، اون خوبه، مشکل این مسئله آشغال حل میشه. ولی فعلا که نکردیم. یک محدوده، مثلا استارباکس میاد کافی کاپاش بایودیگریدبل، یه چند جا این کارو شروع کردن. یا کیسه پلاستیکی استفاده نکنین، بدترین کاریه که میتونین با محیط زیست بکنین. کیسه های تکراری قابل مصرف بسازین، بیا بخرین. کیسه که خیلی محکمه نیست که با خودتون میبرین فروشگاه، چیزاتون میذارین توش، میبرین خونتون. این که هی پلاستیک بهتون بده، این پلاستیکا کجا میره خیال میکنین؟ میفته تو بیابونا. و دیدین بعضی چیزا تو ایران بود، کجا بود، زمان خدا بیامرز فرح بود، رفته بود تو این بیابونا و اینا نگاه می‌کردن همه آشغال تو هوا، پلاستیک می‌برن و تو سیما گیر کرده بود. دیده بودیم فیلمو؟
نه نه دیده بودم نه.
رفته بود بهشون میگفت وای محیط زیست رو توجه کنین. خیلی پروگرسیو بود شاه خدا بیامرز، خیلی پروگرسیو بود. مردم یادشون میره که چقدر این شخص پروگرسیو بود از جنبه‌های، حالا دیکتاتور بود ها، من نمیگم نبود، ولی پروگرسیو بود، یعنی می‌خواست سعی کنه محیط زیست رو کنترل بهتر کنه، مسائل بهداشتی رو حل کنه، مسائل مثلا بیمه رو حل کنه. یک ایرانی، من سخنرانیشو برین گوش بدین رو اینترنت هست، میگفت من دوست دارم یه ایرانی از تولدش تا مرگش همه چیش کاور شده باشه، مثل برنی ساندرز حرف میزده. الان بخوایم با دنیای الان مقایسه کنین، ایده های اینجوری داشته. برای کی؟ برای همه. ما کجای دنیا اینطوریه؟ اون فکرش اون بوده، منتها حالا به نتیجه نرسید، برای اینکه مردم دیدگاه های دیگه داشته، برای اینکه چیزای اخلاقی هنوز ما در خمه یک کوچه ایم، هنوز مسائل این دنده چپ به وجود اومده، یا پای چپ باید بری توالت یا با پای راستت، هنوز در اون منطقه بودیم اون زمان. خب وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم، ولی بالاخره بحث علمی و با سیاست یه جوری به هم میپیچن، با هم یه جوری. بلکه شما نمیتونی راه درست رو بدونی باز غلط رفتار کنی. اگر این کارو میکنی یا یک مشکل روانی داری، یا درست اصلا نفهمیدی اصلا قضیه رو. خب شما اون لحظه‌ای که آگاه شدی نمیتونی چشتو دیگه ببندی بگی من نه نمیدونم هنوزم. خب مشکل من اینه و یکی از هدفهایی که در این برنامه ها داریم ما و جنبه های سیاسی هم که شما میگی شاید حالا هدفت همینه، من فکر میکنم
بله.
هدف روشنگریه، برای اینکه چی؟ ما باید راه درست رو بفهمیم. راه درست هر انتخابی نیست، به غلط اینو بعضیا فکر میکنن. آزادی بله، شما آزادی هر کاری دوست داری بکنی، ولی آزادی شما نباید مخرب باشه برای بقیه. این اساس ذات دموکراسیه. من آزادی به شما میدم هر کاری بکن، هم جنس بازی باش به من چی کار داره، نمیدونم مثلا خونه تو سبز میخوای بکنی قرمز به من چی کار داره، بکن. میخوای روسری بذار روسری نذار به من چی کار داره، اینا مسئله شخصیته. ولی وقتی چیز آشغالتو مثلا قاطی پاتی میکنی یا میسوزونی، مثلا بعضی وقتا من دیدم تو میدوست تو امریکا آشغالاشون میسوزونن، آخه یکی به این احمقا من نمیدونم چجوری باید گفت که بابا پلاستیکو وقتی بسوزونی مواد ساینایت توش داره، مواد سمی تاکسیک اینا هستن، نباید بسوزونینش، باید ریسایکل بشه. نمیفهمم خیلی میکنم این هوا بی نهایت سایز اتمسفر رو خیلی میکنم مثلا برای ابد این هوا هست، تا هر آشغال رو میتونی بسوزونی دودش میره اونورتر. نمیفهمن دیگه چیکارش میکنی. اینه که ما باید اول آگاه بشیم، بعد به آگاهیمون رفتار کنیم، بر اساس آگاهیمون رفتار کنیم و بر نگردیم به عقب دیگه. ما بچه هامون بعد از ما باهوشتر و با عاقلتر بشن، اگر نکنیم نسل بعدی تقریبا خیلی وضع بدی خواهد داشت.
بله.
نمیگم حالا فنا میشن، ولی خیلی وضع بدتری از ما خواهند داشت. ما این دوره خوبی که میبینین الان، یه 50 سال دیگه بهتون میگم این مشکلات محیط زیستی انقدر مهم میشه که مهمتر از مسئله چیزاتون میشه، مسئله سیاسی نظامیتون. برای اینکه طبیعت کاری نداره کشور شما مرزش کجاست. آلودگی تو فوکوشیما وجود اومد، یه چند روز بعدش این بغل واشنگتن بود 5000 مایل اینورتر. نمیتونی بگی من مرز، اینو معنی نداره تو طبیعت. اقیانوس آرامه، چیکارش کنی؟ طبیعت فشار میده اون مواد رادیواکتیو میرسه اینجا. در نتیجه ما تو یک سیاره این به قول میتقان خدا بیامرز میگفت دهکده جهانی. چرا اینو میگفت؟ برای اینکه واقعا نگاه کنی یک کره خاکی محدود، از این فضا محدود باید درست استفاده کنی، اگر نه خرابش میکنی. خرابکاری آسونه، اینو خیلی یادشون میره. من چیز رو بخوام خراب کنم خیلی آسونه، یه TNT میذارم توش منفجرش میکنم، ولی اگر بخوام درستش کنم چقدر وقت میبره؟ خب خیلی باید انرژی مصرف کنم تا درست بکنم یه چیزی رو. اینی که سعی کنیم سازنده باشیم نه مخرب. این MMP رو هم که گفتم، اینم بحث اتمامی رو هم بگم چند جمله آخر، نوع زیپنچ رو من یادم رفت بگم، الان به صورت اکتیو دنبال میشه، از طریق EMP میتونین واکنش فیوژن همون جوش هسته‌ای درست کنین. در چند تا دانشگاه هست، در واشنگتن هست، در سندی لب هست، بهش میگن زیپنچ. زی محور عمود رو میگن، محور زد یا زی اکسس. اینو وقتی مغناطیسی یه چیز جریان بهش بندازین توش، خودش پلازما رو فشرده میکنه. با این کار میتونید دما رو بالا ببرین. حالا بحثش میگم میفته برای یه زمانی دیگه، ولی anyway.
خیلی سپاسگزارم از شما، اگه صحبتی نیست به شما بدرود میگم.
بدرود، امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین و از بهار لذت ببرین. بسیار اوقات زیبایی الان.
بله
سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.